أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله في جميع الدواري. خیلی وقتم عرض میکنم خدمت اساتید و محققان ارجمند، پژوهشگران گرامی، و عرض تسلیت دارم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. امیدوارم خداوند متعال به ما توفیق بده هر آنچه میگیم و عمل میکنیم و به سرانجام میرسانیم در راستای رضای او باشد. پژوهشگری فلسفه و کلام اسلامی مفتخر است که تا کنون بیش از 100 جلد کتاب تقدیم شما نامندان نموده است و بیش از 100 نشست و کرسی‌های تخصصی و متعدد تقدیم شما خوبان کرده است. برای ایجاد نشاط علمی و برای اینکه مقداری از مباحث به سمت تعالی بیشتر و جدی‌تر شدن زمینه نظریه پردازی پیش بره، پژوهشگری در نظر داره سال آینده علاوه بر کارهای روتین خودش 3 همایش ملی و بین‌المللی برگزار کنه. یک همایش در گروه فلسفه ما به صورت بین‌المللی با عنوان جاودانگی در اسلام و مسیحیت شکل گرفته که انشاءالله انتهای سال آینده برگزار خواهد شد. خواهش من از همه شما عزیزان اینی که سایت ما و به کانال ما مراجعه کنید و در موضوعاتی که علاقه مندید با نوشته های خودتون و نظرات خودتون ما را یاری کنید. موضوع دیگه ما توی گروه کلام ما شکل گرفته و همکاری مصطفی فرهنگی با عنوان نقد و بررسی تصوف، یعنی تصوف شاخصه ها و نقد هاست که انشاءالله نیمه سال آینده برگزار خواهد شد. و موضوع دیگر ما علم دینی یا علم اسلامی و کاربست آن در آموزش پرورشه. چون مبنای این همایش بررسی روشی و موضوعی دیزا حضرت باجمادی آمولیه، بر این اساس بنا بر این گذاشتیم یه مقدار جدیتر نظریه را مورد کاوش قرار بدیم. جلسه قبل و جلسه اول مناظره خیلی عزیزان اینجا حاضر بودند و میان جناب استاد سبحانی و استاد پاکستانی ها به صورت مستوفی برگزار گردید. حاصل اون جلسه این بود که خیلی مختصر عرض میکنم، جناب استاد پارسانی ها معتقد بودن نظریه استاد آیت الله جوادی آملی مبتنی بر 6 جهته. جهت اول اینه که علم به لحاظ متافیزیکی میتونه دینی و غیر دینی باشه. جهت دوم به لحاظ موضوعه. جهت سوم به لحاظ روشه. جهت چهارم به لحاظ ابعاد تجویزی است. جهت پنجم به لحاظ خود اندیشمند و عالم است. و جهت ششم حیث تاریخی و فرهنگی برای دینی شدن علمه. جناب استاد سبحانی نقده های خودشون را در 3 لایه مطرح فرمودن. فرمودن که به نظر ایشون لایه نخست این بود که نظریه جناب استاد دارای تناقض درونی و ابهام درونی است و صدر و ذیلش خیلی از جاها هماهنگ نیست. لایه دومش این بود که ناکارآمد در حوزه علوم لایه سوم نقد ایشون این بود که اگر از نقدهای قبلی هم چشم پوشی کنیم، در واقع این نظریه منکر علم دینی است به اون معنای مرسوم و موسوم خودش، چون همه با این تعبیر و با این بیان همه علم ها به نحوی علم دینی میشه. من به خاطر این که بیشتر از وقت استفاده کنیم، جزئیات جلسه قبل را که به صورت تفصیلی به صورت مختصر، یعنی انواع گزارشات ما ازش استخراج کردیم و در کانال خودمون و در سایت خودمون، سایت پژوهشگاه، سایت های مختلف بارگزاری شده، الان وارد اون جزئیات نمیشم، ولی این را هم عرض کنم که الحمدلله رب العالمین جلسه قبل بازخورد بسیار بسیار وسیع و مثبتی داشت، هم در سطح کشوری حتی در سطح بین‌المللی، و ما خدا را شاکریم که قدمی برداشتیم که مورد توجه بدنه نخبه کشوره و نشون میده که هر مقدار بحث ها به سمت جدی شدن در این حوزه پیش بره، میتونه موجب خیزش علمی و برکت برای جامعه علمی کشور ما باشه. یعنی ما در 24 سال اول فقط از خانه خودمون چند هزار بار نوار این جلسه دانلود شده بود، از مجموعه بازنشرهایی که ما در واقع گزارش گرفتیم خیلی بازخورد وسیع و گسترده‌ای داشت. من دعوت می‌کنم از اساتید عزیزم جناب آقای صبحانی و آقای پارسانی ها جهت حضور در بفرمایید. آقای پارسانی ها
محمد. بیت طیبین الطاهرین سیما حضرت الله العظیم. ابتدا عرض تسلیت به مناسبت شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها و دنبال اون تشکر از جناب آقای علیپور و پژوهشگاه و دوست عزیزمون جناب آقای صبحانی که با حضور جدی خودشون در این بحث یک فرصت گفتگوی علمی رو در سطح وسیع جامعه ما مطرح کردن نسبت به موضوعی که کاملا به موضوع حساس مورد نیاز و محل بحث جامعه ماست. بعد از این جلسه تا امروز به مناسبت های مختلف حساسیت این موضوع بیشتر به فضای علمی و رسانه‌ای خودشون نشون میده و به نظرم این محور است که حوزه ما، دانشگاه ما، فرهنگ ما، تاریخ ما نیازمنده به اینه که درباره اون بیندیشه و فکرانه تأمل بکنه و بر اساس اون عمل بکنه. بنده در چند دقیقه مروری به بحث گذشته انجام خواهم داد و مسائلی که مطرح شد و احیانا آنچه که تدنیمی نسبت اون مسائل هم باشه بیان میکنم و بعد در خدمت سریع عزیزمون هستیم و بحث رو بیدن خواهیم داد. نکته اولی که میخوام به اون تأکید کنم ناظر به محور و مطلب سوم بود که در جلسه گذشته مطرح شد، اونه که علم به حسب ذات خود اختصاص به دینی و غیر دینی بودن پیدا نمی کنه. ابتدا به حسب ذات خودش صدق و کذب داره همونطور که معلوم داره و با یک حیثیات تقلیدیه متصف به دینی بودن و غیر دینی بودن میشه. که اون حیثیات رو بیان کردیم، یکی از اونها بحث مثلا متافیزیک هستش، به لحاظ متافیزیک فردی هستش یا به لحاظ تجربی یا به لحاظ روش هستش. این روزها این بحث ها در فضای مجازی زیاد مطرح شد که این بحث به ذات خودش دینی و یا غیر دینی هست. حتی در برخی از این نوشته ها به گفتگوهایی که ما با برخی در برخی از موارد داشتیم که طرف مدعی شده بود که این مدعی بودن این بحث به ذاتش دینی یا غیر دینی نیست، تو اون نشست بنده همین بحث رو مطرح کرده بودم که دل به سق و کس متصل میشه. اما تا وارد فضای علم میشی در سطوح مختلف این بحث خودش رو بیشتر نشون میده. بدون متافیزیک و بدون نوعی از جهان بینی علم مخصوصا وقتی که پردامن جنبه نظری پیدا میکنه نمیتونه باشه. حضرت استاد در برخی از موارد تصریح به این دارن. بنده جلسه پیش اشاره کردم به مقاله‌ای که از ایشون در حکمت اسلام نوشته شده اون تا دست خود من نرسید. من میخواستم خدمت آقای صبحانی برسونم، دیدم که این کتاب هم هست و دوستان هم این رو که همکاری نشد که جمع بشه دست من از ایشون که میفهمند که Thank you. جهانبینی و فلسفه الحادی مولد فلسفه علم، فلسفه مضاف الحادی است و این چنین فلسفه مضاف الحادی قهرن به علم سبقه الحاد می‌بخشد. حالا که علوم تجربی به طب و ذات خیش هیچ اقتضایی نسبت به الحاد نداره، یعنی ما وقتی که در افق حس داریم می‌بینیم یک گزارشی می‌بینیم هنوز علم نشده، اما وقتی که شروع می‌کنه و تئوریزه می‌خواد بشه، این تئوریش با یه مبنایی و توی چارچوب جهانبینی داره می‌بینیم و از رهگذر تحریف و خروج از محدودهای خیش دستمایه کفر و الحاد و ماده پرستی میگیرند. علوم زیر مجموعه فلسفه علم است که فلسفه مضاف شمرده میشن و فلسفه مضاف خود زیر مجموعه فلسفه مطلق است. و باز اگر به این تسلیس توجه کنیم، هر علمی فلسفه خاص خود را دارد. صفحه 128 و 129 این کتاب هستش، فلسفه مضاف، و هر فلسفه علمی برخواسته از نگرش خاص فلسفی است، فلسفه مطلق. کم کم به این مکنه می رسیم که اساساً چیزی به نام علم سکولار و خونسا و بی طرف نداریم، بلکه علم از دو حال خارج نیست، یا الهی است و یا الهادی است. این تصویری که در اینجا بیان می شه. این نکته اول، نکته که در اون بحث اولی که جلسه پیش مطرح شد، لایه سوم نقد این بود که این نظریه منکر علم دینی است، زیرا قائل است علم دینی و غیر دینی نداریم و دانش دینی ندارن، یعنی به همان معنایی که همه دانش ها اسلامی است همه دانش ها غیر اسلامی است. در واقع ما دانش‌ها را به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم نکردیم، بلکه به درست و نادرست تقسیم کردیم. این بحث که دانش درست و نادرست داره یک مرحله بحثه به حسب ذات خودش، اما وارد دانش که میشیم به دلیل نوع متافیزیک میگیره، به لحاظ متافیزیکش به اسلامی و غیر اسلامی بودن، چه اینکه به لحاظ ملحدانه بودن یا به دینی بودن، به اسطوره‌ای بودن یا به مبانی دیگه‌ای با اون مبنای فلسفیش میتونه متصف بشه. مسئله دوم که بیشتر ناظر به بحث اول میخوام مطرح بکنم این است که علم به حسب عالم به دینی و غیر دینی تقسیم نمیشه، بلکه این به لحاظ ذات خودش، یعنی وجوه ششگانه اینا که بنده ذکر کردن، یکیش به لحاظ عالم بود. برخی هم میگن علم اسلامی علمی مال مسلمانان هستش. ایشون بیانشون اینه که میتواند عالم مسلمان باشه و علمش غیر دینی باشه، و میتواند عالم غیر مسلمان باشه و علمش دینی باشه، یعنی علم دین رو بفهمه. چون مسلمان بودن و کافر بودن، مسلمان بودن شرط لازمش علم دینی هست اما شرط کافی نیست. اسلام و تدین اعتقاد به آن معرفتیه که در اونجا داره و کفار اتفاقا این رو میفهمند و میابند، اگر نه فهمیده باشن و نیافته باشن جز مستضعفین هستن و بعد از فهم است که شقاوت اونها بیشتر میشه. این مرحله اول هست. البته این ناظر به حوزه علم مفهومی است که بیان میشه و جهل به حال است دقیقاً تا انفسون، این شاهدی برای این مسئله هستش و شواهد دیگری هم وجود داره. پس علم دینی رو ما باید با لحاظ متافیزیکش بشناسیم، اینکه فکر بکنیم دانشگاه ما دانشگاه اسلامی میشه، رفتارها مسلمان میباشد و مساجد برجسته باشن اونجا خیالمون امن باشه، نیست. باید وارد نظام تئوری که اونجا پیش بره. البته در یک سطح دیگری میتوان رابطه علم و دیانت سنجید، یعنی اگر فرد متدین بود و علمی را که فرار گرفته علم غیر دینی باشه، یعنی بر اساس یک فلسفه الهادی باشه، ولو در سطح خودشون فلسفه رو نشون نده، چون مبناش هست معرفت در حاشیه‌شه، بعد از تأمل به اون مبانی میرسه، بین ایمانش و آگاهیش چالشی رو احساس خواهد کرد. همونطور که وقتی کافر علم دینی بر او روشن بشود، او همین چالش رو احساس میکنه. حالا برای حل این چالش اون کافر بر کفر خود ممکنه اصرار ببرزه و بر شقاوتش افسوده بشه، و این مؤمن باید این چالش رو به صورتی برای خودش حل بکنه، یا به فراموشی میسپاره، یا به صورتی برای خودش سعی میکنه توجیه بکنه، یا از دیانتش دست برمیداره. این آمده شد منتقل میشه، این آسیبیست که پیدا میشه. این یک اینطور رابطهی بین عالم دیندار به لحاظ منطقی با انسان مسلمان و مؤمن به لحاظ منطقی نیاز به علم دینی داره، اما الزاماً ممکنه این نباشه و گرفتار چالش میشه، اینجا ایمانش گرفتار بحران میشه. در سطح سوم البته اگر علم مراتب بالاتری باشه و بخواد این علم حصولی به شهود متصل بشه و متصل بشه، اونجا باید قوه اعمال و عقل عملی او بدون ایمان ممکن نیست این به مشاهده و شهود برسه و صاحب، حالا به تعبیر فلسفی قضیه، صاحب عقل مستفاد بشه و بدون نیاز به مسائل مفهومی و مخازن علم الهی مرتبط باشه. این ارتباط در اونجا وجود داره. مسئله سوم، حالا این قسمت رو هم بخش های از عبارات حضرت استاد ناظر به این مسئله بود، از جمله آنجا که می فرمایند که بر این اساس علم فیزیک در شرایطی که مفید یقینه یا تمعنینه عقلانی است در مرز فرضیه و وهم و گمان به سر نمی برد، یقیناً اسلامی است اگر علم باشه، هرچند شخص فیزیکدان ملحد و یا شاک باشد. این که او به سبب اعوجاج و الحادش ارتباط عالم طبیعت با خدا را قطع میکنه و باور به این مسئله نداره، این حوزه باور حوزه ایمانش هست، موجب آن نیست که فهم او از طبیعت در صورتی که حقیقتاً علم و یا کشف اطمینان آور باشد فاقد حجیت و اعتبار شرعی تلقی گردد و تفسیر فعل خدا نباشد. بلافاصله ایشون ادامه میدن، در حوزه تفسیر هم ملحد میتواند در کتاب تدوین بخشای از این معانی رو بفهمه، خطابات آیه رو بفهمه، لغت رو متوجه بشه و صاحب نظر باشه تو این مسائل. این منافات نداره که این رو بتونه بفهمه اما ایمان نداشته باشه. این هم که قسمتی از بحث هست که جلسه پیش بود ناظر به این حوزه بحثشون میتونه باشه. مسئله دیگه راجع به کارآمدی بود که شاید اشکال دوم قضیه بود، و اون اینه که ما یک علم داریم، یک علمی داریم، علم یقینی داریم. ما علم یقینی در حوزه علوم تجربه شاد و یا نادر هست، کم میتونیم داشته باشیم. بوعلی هم در فصل نهم از مقاله اول کتاب برهان شفا نسبت به این مسئله به تفصیل بیان میکنه که ما وقتی که مواردی رو میبینیم باید تمام شرایط رو بگیم در مجموعه این شرایطی، اما این شرایط رو کجا میتونیم حساب کنیم؟ لذا حتی عبارات بعضن تصریح داره نسبت به این که خیلی سخت و دشوار هست نسبت به این مسئله. منتها ما در علوم طبیعی وقتی یه موقعی با تئوری هایی میان که قائل هستیم اصلا علم وجود نداره، فقط یک نگاه پراگماتیستی به مسئله داریم، اونجا اصلا تعارضی، اصلا ما دایه علم نداریم، تا یک نوع تعارضی بین حوزه علم و باورها و اعتقادات دینی و یا گزاره‌های دینی و یا حتی چون یه مسیر نقل هست گزاره‌های نقلی وجود داشته باشه، اصلا دایره بعد شناختاری برای قضیه نداره. همونطور که تکنولوژی اینطوری است، ما از تکنولوژی استفاده می‌کنیم، اما تئوری که پشت سر او میاد اگر دعایه علمی بودن داشت، اگر علم بود و ما یقینا شناختیم این شناخت یا با نقل یا با عقل این را دانستیم، این شناخت شناخت دینی هم هست و جایی که حجیتی لازم داشته باشه حجیت دینی خودش رو داره، یعنی محل عمل بخواب قرار بگیره. اما اگر علمی بود، لذا وقتی که ما یک شناخت یقینی داشته باشیم نسبت به یک آیه قرآن در تفسیرش که نص باشه یا نسبت به عالم طبیعت، میتونیم دقیقا بگیم که مراد خداوند از این عبارت این است، اونجا هم بگیم خلقت خداوند اینه. اما اگر که علمی بود و ذهنی بود، میتونیم با همون ترتیب به عنوان یک معرفت ذهنی نسبت رو بدیم. البته معرفت ذهنی رو نباید به صورت یقینی نسبت داد، چه در تفسیر تدوین و چه در تدوین تکوین، ما این نسبت رو میتوانیم با همون درجه ذهنی بودن خودش بدیم، غیر از موقعی که اصلا اونجا دانگون آگاهی ادعای علمی بودن نداره نسبت به مسئله. و خوشبختانه ما در حوزه طبیعت نیاز به یقین هم زیاد نداریم، یعنی اون بخشی از ایمان که متوقف در شرط لازم دیانت هست، یعنی آگاهی های طبیعی برای عمل و رفتار ماست، اون آگاهی هایی که ایمان متوقف بر اون هست بر توحید و مسائل اینها، اونها گرفتار مشکلات حوزه علوم تجربی نیست. این یک مروری بود به بحث ها و پاسخهایی که احیانا داده شد یا یک نظم مجددی که گرفته شد نسبت به مسئله، یا بلکه از این بحثها هم جلسه قبل مطرح شد و خدمت بزرگان هستیم.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید، متشکرم. حدود 18 دقیقه صحبت کردم به استاد، شما همین میزان دقیقه هم از مطرح های شمایی بهره خواهیم بود. فقط از این که ناظر به هر بخشی پرسشی دارن و احیانا میخوان شبایی مطرح کنن، میتونن مکتوب در شما برسونم که ما رابطه های در واقع مخصوصا وقتی بعدی رابطه میشه بگیم سوالاتشون استفاده کنیم و هست کنیم. خدای سلامی جهر را در خانه شما هستیم و مطلب به بیان استاد نماز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین جب الله تعالی مرجم شریف. از جمع حضار محترم اساتید و معلمان تشکر می کنم و که مثلا میگم همینطور عزیزانی که در شکلگیری این جلسه برای نشست دوم تلاش کردن، خاصه از دوست بزرگوار فاضل ارجمند جناب استاد کاشانیا که باز هم این نشست رو تشریف آوردن و این بحث رو رقم زدن، متشکرم. من در جلسه گذشته نسبت به کتاب یعنی نظریه علم دینی در منظرت عقل در هندسه معرفت دینی بحث کردم، اشکالاتی رو باز گفتم و در اونجا گفته شد که این دیدگاه نهایی حضرت استاد نیست و ایشون مطالبی افزون بر اون کتاب هم دارد. تقاضا کردم که اون چیزی که مطالب جدیدی ایشون رو داره و مورد تأیید هست این رو ارسال کنید تا در جلسه دوم با این افزوده رو مورد بررسی قرار بدیم. خب در این مدت چیز خاصی به دست ما رسید، همون مصاحبه جناب استاد کاشانیا تحت عنوان نقد نقد در مجله کتاب نقد آمد که خلاصش رو خودشون در جلسه گذشته فرموده بودن، الان روش بحث میکنه. چیزی از خود استاد نرسید. یکی از دوستان مطلبی رو از جلد 44 تصنیم که در پاییز 96 چاپ شده، یعنی همین انجام اخیر، به دست من دادن ازاولن. آخرین دیدگاهیشون در این مت آمده، در پایان این بخش در باب علم دینی هم هست، تحت عنوان معیار دینی بودن یک علم، در پاورقی هم بردن که حضرت آیت الله جوادی در این بخش از تفسیر آیه چنین مرحوم فرمودن. این بخش در 14 خرداد ماه 96 در دماوند مثلا توصیف کردن که در اونجایی رو دیدن، یعنی این مربوط هست به چند ماه قبل. خب اگر من بخوام این ستا نفس رو با هم جبرای مقایسه کنم، یعنی کتاب عبد در نظرات عبد در هندسه معرفت دینی و مصاحبه در استاد پارسانی و این من اولا معتقدم که خیلی افزوده بر اون کتاب این مطالب ندارم، تقریبا تکرار همون مطالب با یک توضیحات جدید و یا ممکن قیودی است که عرض میکنم اونها هیچ مشکلی در واقع گریه از مشکل این نظریه باز نمی کنه و ابهامات و اشکالاتی که من قبلا مطرح کردم پاسخ نمیده. اولا ببینید که اختلاف تعابیر گاهی اوقات اختلاف این قیود که حالا تو نقل میکنم بسیار تاثیرگذار هم هست، یعنی گاهی باشن نتیجه رو از یک طرف به طرف دیگر میکشه. این به نظر میرسه کار جالبی نیست، یعنی به هر حال ما هنوز یک متن نهایی که نتیجه علم دینی از استاد رو درش مندرش کرده باشه در اختیار نداریم. خب من واقعا پیشنهادم این است که وقتی ما یک همایشی به یک مجموعه فعالیت‌های رو بر محور یک نظریه‌ای داریم بنا می‌کنیم، قبل از هر چیز باید اون نظریه رو تنقید کنیم. یعنی پیش از اینکه این همه زحمت بکشیم که مقالاتی بر مبنای این نظریه تهیه کنیم که مثلا ما رو قرار از نظام آموزش پرورش ما علم دینی داشته باشه، خب اصل خود این نظریه رو توضیح بدیم. ای کاش یک مقاله یک متنی گروهی می نشستن به این نظریه رو تنقید. خواهم گفت که این نظریه بنابر آخرین تقریرش که در این جلد تصنیم اومده، بنابر توضیحات که از استاد دادن و در مصاحبه گفتن و تقریبا هم فرمودن که اون مطالب در خود این کتاب هم آمده و من هم ناظر به مطالب همون کتاب نقدهای جلسه گذاشتم رو اشاره کردم، در نهایت میخوام ادعا کنم که این نظریه همچنان مشکلات بنیادین خودش رو داره و برای حلش باید کار اساسی صورت بگیره. این خاطر سخنرانی به گونه‌ای من اینجا بحث می‌کنم که هم مشترکات رو شامل بشه، یعنی مشترکات این سه تا مرز، و هم نقطه‌های اختلاف رو میگم و میگم نقطه‌های تفاوت مثلا در متن اخیر از استاد آمده، حتی مشکلات و بحران‌های جدی‌تری برای این نظریه ایجاد می‌کنه. حاصل این سخن این است که از بین معیارهای علم دینی بودن، ظاهراً این نظریه سه معیار رو ترجیح می‌دهد: معیار موضوع، معیار متافیزیک دانش و معیار روش. البته از شش معیار جناب استاد پارسانی سخن گفتن، به خودشون هم اشاره کردن که اون سه معیار بعدی چندان مهم نیست، معیار تجوید و یا اساساً کارساز نیست در علمی بودن، یا حضرت استاد اینو طبیعی نکردن روی تاکید نکردن، و اینم درسته، یعنی هیچ کدام از مرزهای مربوط به حضرت استاد جوادی از اون سه معیار اخیر به روشنی سخن نگفتن و همه این بحث‌ها که در اینجا هم اشاره شد روی سه معیار در دینی بودن علم سوار میشه. معیار نخست این است که اگر موضوعی دینی بود، دانش متعلق به اون علم به اون موضوع هم دینی است. معیار دوم این است که چون جهان برخواسته از یک متافیزیکه، اگر دانشمند این متافیزیک علم رو در نظر بگیره، این علم علم دینی میشه، چون میبیند به طبیعت استاد که این جهان موجود و مشهود طبیعت نیست، خلقت است. اگر نسبت علت فاعلی و فاعی این آدم رو در نظر بگیرم، اون علم دینی است. معیار سوم روش است. اگر کسی مجموعه منابع وحیانی و عقلانی رو در نظر بگیره و از مجموعه اینها دانشی تجربی تولید کنه، نظریه ای در باب جهان مشهود بگه، این نظریه دینی میشه. طبیعتاً غیر دینی بودن این است که یا اساساً منابع وحیانی رو در نظر نگیره یا از منابع عقلانی فقط بخشی از اونها رو مورد توجه کنه. این حاصل سخن این نظریه است که الان مورد بررسی می‌خوام بکنم. من نسبت به هر سه معیار سخن دارم. جلسه گذشته به اجماع گفتم، برام به تفصیل بیشتری عرض می‌کنم که طبعاً این رو عرض می‌کنیم تا انشاءالله با پاسخ‌های دقیق به جناب استاد بارسانی هم ما روشن می‌شیم، هم به هر حال جامعه علمی ما سود ببره. اگر هم اشکالی وجود داره، باید اشکالات این نظریه در جای خودش در محیط‌های علمی اصلاح و ترمیم بشه. ببینید، نسبت معیار نخست که معیار موضوع است، اصل استدلال و بیان این است که چون جهان فعل الهی است و هرچی شما در عالم میبینید به نوعی به اراده تکوینی خداوند برمیگرده، پس بنابراین تمام دانش‌های ما که متعلق به جهان بیرون هست اینا علم دینی هست. این تعبیر در کتاب منزلت عقل آمده، در تعبیر به استاد پارسانیا در این مصاحبه آمده و حتی تعبیر کردن و مدلل کردن این نظریه رو به توحید افعالی، که چون ما قائل به توحید افعالی هستیم و لازمه توحید افعالی این است که لا مؤثر فی الوجود الا الله و هر چیزی در عالم تحقق پیدا میکنه فعل الهی است. پس بنابراین تمام علوم ما که تعلق به عالم بیرون به صورت واقعی قرار میگیره این شدید. جناب استاد در تفسیر تفسیر یه قید میزن، تعبیرشون این است که هر چیزی که فعل خداست، اما اون چیزی که مربوط به فعل انسان است لزوماً این فعل الهی نیست. فعل انسان دو گونه است، یا الهی یا غیر الهی. اگر مطابق با مثلا اراده تشریعی بودی دیگه اضافه من است، از سایر آثار رو استفاده می کنم، الهی می شود و الله الهی نمی شود. انسانی که داره کار خطا و آسیانه و فاسدانه انجام می ده، ظاهرا دیگه این فعل رو در این دستگاه فعل الهی نمی دارد. اولا خود این تفاوت و تمایز که خواهم گفت کل این نظریه را صرف و سر تغییر میده و یا روشن میشه. آیا این نظریه قائل است بنابراین نظریه توحید افعالی فلسفی و عرفانی که کل عالم وجود فعل الله است، یا به هر حال برای فعل اختیاری انسان در حوزه اتیان و طاعت تفکیش میکنه؟ این نقطه است. حالا ما فرض میگیریم که به هر صورت فعلی فعل الله است، جهان فعل الله. مثال هم میزنم، میگم اون چیزی که در فرض کنید آسمان، زمین، کهکشان، دنیای بیرون داره اتفاق میفته، همینا فعل الله. خب ما سوالمون اینه که آیا به صرف این که چیزی فعل الله است این دانش رو دینی میکنن یا نه؟ اولین اشکال اون است که معیار دینی بودن با این ادعا چندان سازگار نیست، حداقل با ارتفاق همه ما در باب دینی بودن متناسبی نداره. لازمه این سخن این است که اگر کسی مثلا فرسوی ما داریم کهکشان فرسوی راه شیری داریم میشناسیم، نه اصلا یک سیاره، یک حادثه ای در مثلا هزاران سال نوری اون طرف تر داره اتفاق میاد، این میشه علم دینی به صرفی که این فعل خداست. از این طرف بنابرای نظری در تصدیم آمده، پس این اول این معیار باید در یک جایی روشن بشه. معیار دینی و غیر دینی بودن چی؟ جا مصاحبه‌ها در این مصاحبه می‌فرمان که نباید بین علم به دین و علم دینی خلط کرد. در اینجا ما سخنمون از علم دینی است. اشکال من این است که نمی‌توانیم بین این دو تا تفکیک کنیم، مخصوصا در ناحیه موضوع. وقتی شما در ناحیه موضوع میگویید هر چیزی که فعل الله است شناخت او دینی، یعنی برای دینی معیاری دارید. دینی بودن به فعل الله بودن برمیگرده. اگر به فعل الله بودن برمیگرده ما یه معیار دیگه‌ایم. لازمه این سخن این است که همه چیز دینی است، هر نوع شناخت دینی است. هیچ فرقی هم نمی‌کنه که علم کلام و الهیات فقه باشد یا در مورد مثلا فرض کنید یک سیاره یک حرکتی در مثلا فرض کنید هزاران سال نوری بودن. اولین اشکالمون به معیار، دومین اشکالمون این است که با این معیار اساسا مفهوم دینی بودن بی‌خاصیت میشه. یعنی ما یه تعریفی داریم از دینی بودن ارائه میکنیم که دیگه از این به بعد بگیم دینی یا نگیم دینی هیچ فرقی نمیکنه. یه همون چیزی که من میگم لازمه این سخن نوعی سکولار کردن همه دانشه. یعنی کسی که معتقد است فعل الله موضوع علم دینی، یعنی همه علوم اگر مطابق با واقع باشد علم دینی، یعنی اساساً باید بگوید من در این حوزه قالب علم دینی و غیر دینی نیستم. این دلیل اخیری که در تصمیم زده شده گفته شده نه، در مورد فعل انسان تفاوت میکنه، فعل عاصیانه این دیگه مثلا فعل الله نیست. این نظر دو تا اشکال داره. اولا که با مبنای این نظریه سازگار نیست. از دیدگاه این نظریه همه اراده های انسانی در نهایت به اراده تکوینی خدا برمیگرده و فعل الهی لا فرق بین این که من فعل عاصیانه انجام بدم یا مطیعانه، هر دو فعل الله. این نکته اول. حالا از این قمزه این میکنیم، اگر کسی قائل به تفکیک بین فعل عاصیانه و مطیعانه بشه و معتقد باشد فعل عاصیانه دیگه فعل الله نیست، لازمش این است که مطالعه تمام افعال بین مؤمنان از علم دینی خارج بشه. یعنی تمام مطالعات ما امروز به سال تمدن مدرن انجام میدیم. خب دست جمع که استاد هاشمی هم قبول دارن که اون چیزی در مدرنیته موجود داره اتفاق میفته مثلا بخش بزرگ میشه، اینها فعل احیان بشر. خب این اساسا هر نوع مطالعه شما در این موضوع انجام بده دیگه دینی نیست. خب این واقعا میپذیریم. یعنی تمام مطالعات جامعه شناختی، روانشناختی، اقتصادی، تمدن شناختی ما در مورد غیر اهل ایمان انجام میدیم اینا باید از حوزه من عرضم این است که اساسا معیار موضوع به عنوان فعل الله نمیتواند معیار خوبی برای علم دینی باشد، نه جامعه است نه مانه. علاوه که عرض کردم اساسا این نوع معیار با ارتکاب تمام اوغلا و مدینه عالم ناسازگارش بیدیم، هرچه علم مطابق با باورت بیدیم واقعی عرض کردمی اساسا کل علم سکولار میکنه و اصلا وقف دینی رو از خاصیت میاندازه. تو به هر چیزی بگید دینی و اون رو بگید بگید هیچ فرقی. این نسبت معیار اول به قولم از این معیار باید عدول کرد. پسوس و پارسانیان در اینجا هم از این معیار سخن نگفتند، گرچه جناب استاد جوادی در تصمیم عمدتا در همین معیار تحکیم هستند.
استاد
اگر اجازه بدیم چون تقریبا زمان هم همون مقدار شد، اگر اجازه بدیم شکل درست به تر پیش
بدیم. من شما رو کنم که بعد زمان هم تقریبا یک دقیقه بیشتر باقی نمونده به زمان اکرامیشون، یکی کم پیش بریدیم این مقال روزی بشین. فقط من همینجوری عرض کنم که جمع پاسدانه این مقال روی متمرکز بشن که واقعا این ادعایی که این برداشت جمع استاد سبحانی آیا از بیان مطلعات آقیانی درسته؟ من برداشتم اینه که چون جناب حضرت الله جوادی آمولی علم را الهی و غیر الهی تقسیم میکنه، طبیعتاً این برداشت نمیتونه برداشت درستی باشه. و الا میشونم رو همه در اساس نظریه من همه علوم الهی هم مثلا اینجوری نمیگه. حالا اینم خواستم وقتی توضیح میدید رو اینم توجه کنید. بینید واقعا
من دو دقیقه چون فرماش قبلیتون رو میخواستم
ناظر به همین موضوع باشه بله.
تو فرماش افتاده این بود که همونطور که از کتاب آمده در واقع کسی که فاعل دانش دارای یک متافیزیکه، یعنی جهان دارای متافیزیکه و با شناخت این متافیزیک ما راه پیدا میکنیم به اینکه علم دینی باشد یا غیر دینی. خب این در فرمایشات استاد هست و کاملا قابل قبول. من در جلسه گذشته به این اشکال نکردم، اشکالم این بود که این نسبت میان متافیزیک و دانش تجربی در کجا دیده میشه. من اشکالم این بود که خود از تو استاد همونجا عبارتی اشاره کردید و اگر کاملش خوانده بشه و اشکال من کنم در جلسه گذشته میفهمون اینکه عالم دارای روی کرده الهی یا غیر الهی باشد در شناخت موضوع محصر نیست. میفهمون حتی اگر ملحد و سکولار در آدمایشان نشسته و دارای پدیده تجربی و مطالعه میکنه باز به علم الهی دست پیدا کرده. من به دلیل تنافی این دو نکته، از یک سو میگیم چون واقعیت خارجی وابسته به علت فاعلی متافیزیک داره و ما هم با شناخت اون متافیزیک هست به واقعیت دست پیدا میکنیم، میگیم علم الهی و غیر الهی است. از این بر وقتی میخوایم نقش این متافیزیک رو در دانش ببینیم این رو کاملا خونسا میکنه. میگه میتونه یه انسان ملحد بشینه یه پدیده ای رو بر اساس دانش تجربی بر اساس عقل بررسی بکنه و این میشه علم الهی. مشکل اینجاست. ببینید نتیجه مطلب کجاست؟ نتیجه این است. من بدم روی این نکته اگر از استاد خواستن تحکیل کنم و این رو پاسخ بدن بسیار خوبه. ببینید سوال اینه، امروز ما یه دانشی در دنیا داریم به نام علم تجربی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی تا آخر. سوال اینه آیا کسانی که این علم رو تولید کردن و دارن تولید میکنن به اون متافیزیک توجه دارن یا نه؟ و توجه اونها به متافیزیک در دینی بودن و غیر دینی بودن دانشورها مؤثر است یا مؤثر نیست؟ دو حالت بیشتر ندارد. یا شما میگویید مؤثر است، یعنی باید متافیزیک یعنی الهی بودن این پدیده رو در نظر گرفت تا این دانش الهی شود. من میگم کل دانش بشر، دانش بشر مدر همه غیر الهی است. استراحتی رو اعتراف کنید، بگید تمام اینها الهی نیست، الهادی است، بعدا باید بدیل ارائه کنید. باید بگید ما چگونه میتوانیم دانش فیزیک و شیمی ایجاد کنیم که متافیزیک مثلا سرنایه رو دوش نبینیم تا بتوانیم این معادله ریاضی یا این معادله فیزیکی رو دینی بکنیم. اگر میگویید متافیزیک مؤثر است، چون یقینا دانشمندان مدر با نفی متافیزیک الهی به دانش جدید رسیدن. و اما اگر میگید مؤثر نیست، در مقام اثبات مهم این نیست که عالم ما نسبت میان این پدیده با علت فاعل و فاعل در نظر بگیره، تمام این دانش ها دینی میشه. هر کسی در هر جای دنیا با هر متافیزیکی با هر رویکردی توی آزمایشگاه بشینه و مطالعه بکنه، نتیجه علمش دینی دانشگاه تهران و هاروارد هم هیچ فرقی نمیکنه. اینجاست دو تیم پاسخ قضیه. اولا بین خود دعاوی در اینجا و ادله تفاوت وجود دارد. از یه طرف ادعای متافیزیک برای علم میکنیم، از یه طرف میگیم عالمان با هر رویکرد متافیزیکی مطالعه کنن به علم میرسن. ثانیا نتایجی در نظر بگیریم که اگر در نظر گرفتن متافیزیک در دانش تجربی شرط است و دیدن این نسبت فاعلی و حالی شرط است، تمام دانش مدرن الهادی میشود. و اگر از اون طرف هیچ نقشی ندارد، تمام دانش سکولار میشه. من اشکال این است که این نظریه بین صفر و صد در حال حرکت است. این پاسخ پیدا
از کنم که ممنون هستم از تحقیقشون و دقت دوست عزیزمون جناب سبحانی و حالا ناظر به اون مسئله اول که مطرح شد نکات رو برمی کنم. در پایان نسبت به این مسئله اخیر هم ابتدا اینکه گفته شد دیدن آثار ایشون که خدمت جناب سبحانی داده بشه، منظور این نبود که توی آثار دیگه ایشون یه حرفی مغایر با این یا تغییر نظری داده باشن. این نکته هم که بیان کردید که در جلد 44 تصمیم اومده، این مطلب رو شاید دو سال اخیر این بحث رو بیان میکنن در نشست. این پیامی که ایشون برای پیش نشست برای نشست طرح گفتمان دادن، همین مسئله رو اونجا پروروندن. فکر میکنم دیدم اونجا برای ایشون مطرح شد که عده‌ای از اهل هنر میومدن خدمت ایشون و راجع به هنر اسلامی بحث میشد. من اولین بار توی اون بحث ها از ایشون این تفکیک به لحاظ موضوع رو دیدم و این در ادامه کارهای فردی ایشون هم هستش. البته دو جلد کتاب نقد در نقد و بررسی کارهای ایشون شد که من این نقد را هم توی یکی از اون دو جلد زده بودم. بلکه از شاگردانشون جناب آقای فنایی نقدی رو نوشته بودن، حضرت آقای جوادی با قلم خودشون پاسخ دادن اونجا. توی حکمت اضطراب برخی از مقالات نوشته شده بود که من یکی از صحبت‌های ایشون رو ویرایش کرده بودم که اونجا چاپ شد و اشاره من به اون کرده بودم، متأسفانه دست خودم هم نرسید از اون موقع.
دست ما رسید.
بله دست من نه. خب خدا رو شکر اون چیزی که بس من وعده داده بودم همون بود، یعنی دیگه چیز دیگه ای نبود با این چیزی که توی نقد داده بودم.
و این مجموعه کارهاییست که توی بحثای مختلف دارمنشون پرداختن و خوب بود و خوبه که جناب آقای علیپور و دوستانی که نمایش دارن یه قسمتی همه این مجموعه ها رو جمع بکنن و باشید و باشن دوستان اصرار و اونها کمک بکنن برای این جمع آوری مثلا. اما توی این همایشی هم که شکل گرفته در واقع یک کار آزمایشی داره میشه، یعنی یه سند یک چیزی برای آموزش پرورش نیست. بر اساس این نظریه که ایشون داره بیان میشه تلاش میشه الزاماتش توی برنامه ریزی درسی مشخص باشه چیه، یعنی آموزش پرورشیشون داشته باشه میتونه بر اساس نظریه های دیگر را هم این کار رو انجام بده. یه همایشیست برای قنابخشی به حوزه مطالعات برنامه ریزی درسی و این یه نمونه کاری بود که داره شکل میگیره. این هم یه نوع در واقع اطلاع رسانی نسبت به خروجی این همایش هست که با همین بحثایی که داره میشه نقصهای کار یا نقاط قوت کار یا جاهایی که باید ترمیم باشه مشخص میشه، احتمالاً باز بر مدار نظریات دیگه هم کار بشه. تصمیم گیری برای آموزش پرورش به مراجع تصمیم ساز خود اونجا و مسیر خودش مرتبط است و این کار به نظر من شایسته تقدیره برای بخش برنامه دی درسی آموزش پرورش که این اقدام رو کرده. اما راجع به دو معیار دیگری که فرمودید، راجع به معیار تجویز یا معیار چهارم که عبارت بود از معیار فرد و شخص، معیار پنجم، یکی معیار تجویز رو به عنوان یه معیار چهارم بود و معیار اینی که فرد مسلمان باشه نسبت به این دو تا از استاد اظهار نظر کردن، یعنی به صراحت فرد را این که مدار دینی بودن عالم مسلمان باشه این رو نفی کردن. توی همین من هم قسمتی رو خوندم، الزاماً اینطوری نیست که هر کس مسلمان شد هر نظریه گفت دینی باشه و یا هر غیر مسلمانی نتونه نظریات دینی رو بفهمه. اتفاقاً خداوند حجت رو تمام میکنه بر غیر مسلمان نسبت به این رو نفی کردن. بعد من دو لایه دیگر هم اومدم که این منافاتی با این نداره که نوعی استکاک و
چالش شخصیتی در چه مسلمان چه در غیر مسلمان ایجاد بشه یا مراتبی از علم مبتنی بر تدین نباشه. این مربوط به علم اصولی است. نسبت به این اظهار نظر به صراحت کردن دائما هم بعضا انتقادی به سوی برخی از نظریاتی که برای اسلامی شدن یا فعالیت هایی که برای اسلامی شدن دانشگاه میشه برخورد کردن، که نوعا در این انتقادها هم ایشون بیانشون بوده اینا شرط کافی نیست، شرط لازمه، بد نیست، یعنی این مناسب هم هست. گاهی انتقاداتی که ایشون کردن باستابه های داشته که مراد ایشون نبوده، یعنی فکر کردن ایشون میگن چرا محیط دانشگاه ضوابط اسلامی رو رعایت میکنه. نه، ایشون خواستن بگن باز رعایت کردن این ضوابط اسلامی و رفتار اسلامی فکر کردید مشکل دانشگاه حل میشه و نظام آموزشی حل میشه. این نیست. لذا به صورت جای مختلفی در وارد این معیار و همچنین معیار تجویز در مواردی از همین کتاب شریعت در کتاب منزلت عقل ایشون به صراحت بیان میکنن که این به لحاظ وظیفه و تجویز حجیت، اونجایی که بخش حجیت در عمل رو تفکیک میکنن اشارهی به این دارن، البته نه با اون تفصیلی که در مورد بعد هست. لاجه معیارشیشون اشاراتی بوده، بنده عرض کردم به لحاظ فرهنگی و تمدنی نظریه ظرفیت ورود رو داره، ایشون کمتر به این حوزه پرداختن. اما آنچه که درباره موضوع هست یه بحث اینه که فرمودن که این اصلا ارتکازات هم تحمل این رو نمی کنه که کسی به لحاظ موضوع علم رو به دینی بودن و غیر دینی بودن متصف بکنه. البته من این رو هم عرض بکنم که در اون مصاحبه بیان شد که این جهات ششگانه گاهی متداخلند، یعنی گاهی به یک لحاظ علم متصف به دینی بودن میشه و در همون حال به لحاظ دیگه متصف به دینی بودن نیستش. یعنی به لحاظ تجویزی خیلی از وقتها ما موظف هستیم که در عمل استفاده بکنیم از چیزی که دانشی که میدونیم به لحاظ متافیزیک غیر دینی است. به عنوان مثال این آنچنان نیست که هر چیزی که بلاد یا بلاد تجویزی یک دانشی ممکنه دینی باشه، با مبادی الهی و متافیزیک الهی هم باشه، احیانا بلاد موضوع هم دینی باشه، اما بلاد تجویزی شما موظف باشی که حتما نری فرا بگیری، بلکه از دانشگاه آموختنش هم ممکنه حرام باشه، نه به این دلیل که مبانیش یا موضوعش فعل الهی نیست یا مبانیش اینطوری نیست. اینجا وقتی که به لحاظ موضوع گفته میشه باید نسبتش نسبت سنجی کرد با وقتی که به لحاظ متافیزیک گفته میشه. به لحاظ موضوع بنده توی اون مصاحبه اشاره کردم، ما هم توی عرفمون این شکلیه، وقتی میگن طلاب علوم دینی میخونن مثلا موضوعش رو تفسیر رو میگن علم دینی است، فقه رو میگن علم دینی است، یا کلام رو میگن علم دینی است، فلسفه الهی رو میگن علم دینی است، به دلیل اینکه نوعی موضوع رو با حوزه الهیات نسبت میدن. بنده عرض کردم که اگوسکون بر اساس همین انگاره و بر اساس همین ویژگی مقطع نخستین تفکر بشری رو علمش رو علم دینی میدونه، چون میگه در اون مقطع بشر عالم را فعل الهی میدونیست، جایگاه حضور خداوندگاران میدونیست، کار خداوندگاران میدانست، لذا علم اونها دینی است. از او بپرسی چرا این حرف رو میزنی، یک دلیلش دقیقا به لحاظ موضوع، البته او معتقد این موضوع غلطه و این علم خطاست، یعنی او معتقده که عالم طبیعت جایگاه حضور خداوندگاران نیستش و مطالعه راجع به افعال و رفتار خداوندگاران نیست، اما اون توی ذهنش اینه که علمی که موضوع را دینی میدونه این علم میشه علم دینی و عالم جدید نه، موضوع این شکلی نمیدونه، لذا به این ملاک میگه غیر دینی. سبت اون یه ملاک دیگه هم به لحاظ روشی داره که معتقد اون روش روش تخیل است و احساسی است و اصلا عقلانیت توش وجود نداره، اون از اون جهت هم میگه به دو لحاظ برمیگرده و به دینی بودن این بیان میکنه. پس ما این که بگیم که اگر موضوع عبارت بود از دینی این یه چیز غریبی نگفتیم، عرف جامعه هم این گونه رفتار میکنه و هستش. منتها یک نکته دیگه در بیانشون هست و اون اینه که نمیگه موضوع فعل الهی در نفس الامر باشه، این است که موضوع رو عالمی که داره میاد فعل الهی ببینه. در واقع اینجاست که اگر ما نسبت سنجی بکنیم این باور با متافیزیک پیوند میخوره، یعنی کسی که عالم را خلقت الهی میبیند علمش علم دینی میشه. اگر یک کسی موضوع مطالعش، چه کسی است که راجع به طبیعت بحث بکنه و موضوع مطالعش فعل الهی نباشه، اما از دیدگاه ایوسفون به عنوان مثال عالم خلقت یا عالم حیات انسانی یا عالم جامعه و مانند اینها، اینا فعل الله نیستش. لذا این نکته رو باید یا باید توجه بکنیم که عالم دینی عالمی است که موضوعش رو چی بدونه؟ موضوعش رو فعل الهی و خلقت بدونه و این نزدیک میکنه. یعنی در واقع نتیجه اگر ما بین دو معیار بخوایم سخن بگیم، کسی که معیار متافیزیک الهی داره میتواند موضوع را هم اینگونه ببینه. اما تفکیکی که ایشون قائل میشن و این تفکیک بیان متأخر است.
نه، بحث تموم نشده. مراد من اینه که ببینید میخوام یه نظری بگیرم بر اساس صحبت آقای سبحانی. ببینید بیان شما این رو میدرسونه بنام در بیان جناب استاد همه چیز دیگه نیست. یک، دو، ما همه علوم دینی نیستن بلکه اغلبشون دینی نیستن به خلاف اون ادعایی که جناب استاد سبحانی میکنن. درسته دیگه بیان من از
یعنی همه علوم دینی هستن اگر این که عالم موضوع کار خودش رو فعل الهی ببینه.
یعنی عالم
نه نیست. لذا بر اساس این معیار، بر اساس این معیار عالمان موجودی که گفتم این معیار دقیقاً شبیه معیاری که کنت بیان کرده، فقط تفاوت ایشون با کنت اینه که کنت میگه عالم رو خلقت الهی بدانن غلطه، ایشون میگه ندانن غلط هستش. این تفاوت قضیه میشه و یه بیان غریبی هم نیست. البته این استیضاح و در واقع اشکال و نردی که جناب آقای سبحانی میکنن در تنقیح مسئله باید میتونه مفید باشه و کارآمد باشه. یعنی عبارت ها میشه ایشون بگن که برخی از جا به صراحت این نیامده و این وجود نداره، اما این به نظر من نظری است که هم میتوان در جمع بین نظرشون گفت و در گوشه و کنار عبارتهایشون میشه مطالب هم پیدا کرد که به این مسئله اشاره دارن. اما امر دیگر اینه که چرا موضوع علوم انسانی رو یا تعبیر بهتر بگیم هیومانیتیز رو، اگر البته ایشون این تفکیک رو توی این بیان توی این مطلب خودشون بیان نکردن، اما میتونیم این تفکیک رو بیان بکنیم تا نظر منقح‌تر بیان بشه. ما در عرصه حیات انسانی وقتی که انسان‌ها فعالیت میکنن یا مطابق اراده تشریع خدا عمل میکنن یا مطابق اراده تشریع خدا عمل نمیکنن. این که انسان مختار آفریده شده این مشیت الهی است و این خودش فعل الهی است و این که انسان با اختیار خودش داره عصیان میکنه این از حوزه مشیت تکوینی خدا خارج نیست. یعنی جای انسان نیست که عملی رو انجام بده، گناهی رو و عصیانی رو انجام بده و این مستقل از اراده تکوینی خدا این رو عمل بکنه. این مهلتی است که خداوند میده یاد لیبلو و تمالیکم احسن و عملا، یعنی این صحنه رو خود خداوند ایجاد کرده. منتها وقتی که ما در عرصه حوزه انسانیات میایم و انسان‌ها عصیان می‌کنن، به لحاظ اگر به لحاظ موضوع بگیریم از این جهت که در عرصه تشریع این فعل داره عصیان نسبت به مراد تشریعی خدا می‌کنه، گرچه که خود عصیان این از حوزه ملک و ملک و اقتدار الهی خارج نیست، یعنی به لحاظ اراده تکوینی نمی‌سنجید، به لحاظ اراده تشریعی عرصه هنر، عرصه حقوق، یعنی من وقتی که مطالعه میکنم این حقوق رو، اینجا موضوع دینی نیست. خود این حقوق و تدوین این حقوق دینی نیست، خود این هنر دینی نیست، از اون جهت که داره فعل رو انجام میده. هر چند که شما از منظر دیگه‌ای که نگاه میکنی یک منظر کلامی است و اون رو در معرض اخذ عزیز مقتدر میبینید، یا همین کار رو به لحاظ تکوینی نتیجش رو این میبینید که خداوند اینها رو تدمیر میکند و احیانا نابود میکند، یا یک این چنین معادی برای همین رفتار آتشی است که داره با خودش این برون برمیبره، این مطالعات غیر از مطالعه اعتباراتی است که اینا لحظه به لحظه دارن ایجاد میکنن. به این لحاظ ایشون بیان میکنه اینها از قلم رو علم دینی با این معیار خارج میشن. اما این به این معنا نیست که یک مطالعه ثانوی که نسبت به اینها میشه و توی یک فرایند تکوینی داره کار دیده میشه، از این جهت باز این مطالعه مطالعه دینی نباشه. ابتدا عرض کردم این بحث راجع به هنر دینی و هنر غیر دینی بود. چه هنری هنر دینی است؟ اون هنری که موضوع اون، یعنی این هنرمند تولیدی که داره میکنه، رفتاری که داره میکنه، مطابق اراده خداوند باشه. اگر نکرد این خیلی آگاهی داره، خیلی از فعالیت داره انجام میده، اما به این معیار، یعنی به معیار مراد تشریع خداوند، این غیر دینی است. با این اصطلاحشون این بحث رو اینجا مطرح کردن. اما اون قسمت دیگری که برمیگرده به بحثی که در مورد بله خب بحث این بود که یه اشاره مختصری دو مرتبه به اشکال بکنم جناب آقای سبحان، همون قسمتی که نظر
در یه چه جرگیه
درسته؟ بله. حالا بذارید توی فرصت بعدی من
تمام کنم.
که من عذر میخوام عرض کردم مورد به مورد پیش بریم، چون این مقدار حافظه من هم درست همراهی نمی کنه.
نه بسیار خوب بود. بنابرای نتیجه و نتیجه صحبت های جناب کورسانیان یه اینجور نیست که همه گروندی باشه،
حتی بر اساس موضوع که میگید،
حتی بر اساس موضوع حتما باید مبتنی برای متدیز باشه و متدیز الهی. البته برداشت خود من، حالا اینو میخوام جناب قاسمی هم بفرمایم، به این معنی خواهم این برداشت نشه که منظور متدیز الهی این است که صدرای نومن، نه، منظور این است که خلاف اراده خدا آن اندیشمند یا دانشمند نیت و عمل نکند. مراد اینه، درسته؟
همچنون به ناز تجویزی میشه رفته.
ولی نه، درسته، ولی در این حال مراد میشه این درش تنهانه. خب من رو در مصطبه بقیهش رو برساس کنیم.
پس
بیدید
کلا ما
متوسط
میشه
به
همون معیار اول که فرد صدای بیدا کنیم. بیدن معیار اول ادعای این است که ما داریم یه معیاری به دست بدیم که علم دینی رو از غیر دینی تمیز بده. همه یه سوالی هست، سؤال این است که آیا موضوع از اون جهت که موضوع است میتواند چنین معیاری رو به دست بده یا نه؟ این نظر، هر نظریه‌ای در باب علم دینی باید تکلیف خودش رو با این بحث مشخص کنه. نمیشه واقعا دو پهلو گذاشت و ازش گذشت. چند احتمال بیشتر نداره؟ یا اینکه بگیم موضوع دینی یعنی دینی بودن به این برمیگرده که هر چیزی که فعل الله باشد فعل واقع سر فرازر از این که من بدانم که اون فعل الله هست یا ندارم، یعنی کار مقام اثبات ندارم. در مقام ثبوت هر چه رخ دهد که فعل الله باشد او شناختش میشود دین. یا میگیم نه، قیدم وجود دارد که من در مقام اثبات هم نسبت میام اون شیء با فعل الهی رو با اراده الهی در نظر بگیرن. این دو حالت بیشتر نداره. اشکال ما دقیقا در همین جاست که اگر شما در نظر نگیرید این نیت و این توجه متافیزیکی عالمان رو، تمام علوم دینی رو شوند و اساسا وصف دینی و غیر دینی مقبل میشه. شما هر شناختی از شناختهای فردی که من از یک مشاهده ساده انجام میدم تا در علم این گفت اگر کسی یک واقعیت عینی را در یک جایی از عالم به شراکت بیشود دینی، اصلا فرد دیگه غیر دینی نداریم. اکثران در اون جلسه در این وقت دینی و غیر دینی برابر است با درست یا نادرست. و همینجا که اشکال میکنم میگن این تعریف با ارتفاع نترها دینی و غیر دینی بودن مفهوم بیخاصیتی میشه، با ارتکاز همه عالمان و متدینان منافات داره. ببینید کسانی که تقسیم میکنن علوم رو به دینی یا غیر دینی، پیشفرض میگیرن که در جهان دانشهایی وجود دارد که غیر دینی، یعنی برای وصف دینی حیثیتی قائلن. وقتی شما میگید فعل الله فی الواقع اگر موضوع یک علم باشد و دینی میکنه، این اصلا این حیثیت رو میزنه چرا اصلا وصف دینی یا غیر دینی بودن خاصیتی نداره، فهم ندارد. یک کسی در حوزه علمیه داره فقه میخونه، یک کسی در دانشگاه هاروارد مثلا داره در مورد میکروب تحقیق میکنه، هر دو علم دینی. اگر شما قید متافیزیک رو در نظر نگیرید در حوزه دانش، اما اگر در نظر بگیرید بگید نه، مادامی که نسبت میان اون متافیزیک و این پدیده دیده نشود در مقام اثبات، این دانش دانش دینی نیست. اینجا میگه خیر بود، به این معنا درست است. یعنی شما آمدید وقتی رو ارائه دادید که قدرت تمیز داره. مشکلش چیه؟ مشکلش این است که تمام دانش های مدرن که از اساس متافیزیک رو حذف میکنه و میگوید مطالعه عینیت بدون هیچ گونه پیش‌فرض، یا شما میفرمایید نه او پیش‌فرض دارد اما پیش‌فرضش پنهانه، ولی پیش‌فرض او حفظ به کلا به الهادی است. بعید است باور کنیم که تمام دانش های مدرن دانش هایی هستند که بر اساس پس‌زمینه های متافیزیک الهی صورت میگیره. به هر حال وقتی شما با دانشی یعنی سر و کار دارید که ملاحظه دانشمند و نظریه پرداز عدم توجه به اون نقطه متافیزیکی الهی هست، معناش این هست که این دانش بینه نیست. دو سوال مطرحه. یک، این که باید به این اعتراف کنید و بفرمایید تمام دانش های مدرن اینها دانش های دینی نیستن و اینا قابل استفاده نیستن. نفرماییم دارنده علمی خیلی فرقی نمی کنه. به صراحت بگیم این نظریه باید به صراحت بگوید تمام دانش ها یا جل یا اکثر دانش هایی که امروز در دانشگاه آموزش پروری و جای دیگر تعلیم و تعلم میشه همه غیر دینی هست. بذاریم کنار. اشکال دوم، سوال دوم این است که بدیل ارائه کنیم. ما تمامی دانش های تجربه رو گذاشتیم که رفت خود شما اسمان فیزیک اسمانی چیه؟ حالا بنده میخوام بر اساس مدل علم دینی شما فیزیک تولید کنم، ریاضیات تولید کنم. شما چه مدل رو دارید؟ شمایی که میفرمایید فعل الله با قید نسبت متافیزیکی، یعنی باید مدل و روش‌شناسی ارائه کنید که من در نظریه فیزیکی و جا زیست شناسی خودم به دوارم متافیزیک رو دخالت بدم و این نظریه فاقد شدن چیزی است. این نظریه یکی از این دخالت رو باید بپذیره. یا بگوید اون چیزی که دینی فعل الله از فعل خارج، یا نه اگر فعل الله هست با قید متافیزیک در نظر گرفتنش مهم نیست، یا عالمان به صورت ارتفاعی میبینن برای مدل باشه. در این صورت تمام دانش های تجربی جدید داخل در علم دینی میشه. یا باید بگوید متافیزیک رو عالمان در فرضیه هاشون، در پارادایم هاشون، در متدولوژیشون باید دخالت بدن، معناش این است که این دانش ها عمدتا باید کنار بره و بعد شما به عنوان یک نظریه پرداز علم دینی باید طرحی در اندازی راهکاری ارائه بدید که تولید دانش تجربی دینی از چه روش شناختی، از چه پارادایم و از چه مبانی برخوردار
باشه.
این رو میخواید بحث
کنیم؟ پنج دقیقه امام آقای سبحانی از بحثون استفاده کردن، فقط پنج دقیقه. استاد پنج دقیقه وقت دارید که ببینید آیا این بحثی که دارم استاد مطرح کردن، من میگم می‌کنم یه مقدار هم در تبیین اینکه چگونه مبتنی بر میتونه بر متافیزیک الهی باشه خودش این امام را بیشتر کرد. بفرمایید جناب. پنج دقیقه.
عرض کنم که یه بار دیگه تکرار میکنم، پنج معیار، شش معیار گفته میشه، اینا همه با یه حیثیتی علم دینی بودن و غیر دینی بودن متصل میشن، بعضا نامتداخلن، یعنی ممکنه معیارها عهده‌دار یه مسیر کار و یه بخشی باشه و یه نتیجه ای رو بده. این یه نکته. مثل معیار تجویزی بودن با بقیه معیارها که تداخلش خیلی روشن است، میتونه معیار موضوع مثل معیار متافیزیک دو تا معیار مستقلی باشه. شما بعد بگید این معیار کارآمد نیست برای مسائل امروز ما، اشکالی نداره. اگر بعد از اینطوری
بگید، حالا میگم اگر تفکیک بکنید بین معیار موضوع و متافیزیک، پس موضوع هیچ کاری
نداره. عرض کردم این
دیگه پس معیار موضوع در دینی بودن علم هیچ نقشی
نداره. عرض کردم بله.
بیام سراغ متافیزیک.
شما میتونید جناب استخوانی، شما میتونید بفرمایید که معیار تجویزی بودن هم نقشی نداره. به یه معنا دارش نقش نداره، یه معنای دیگه نقش داره. من الان من هنوز منعرض نشد کلامم.
اجازه بدید. اون سه معیار گوشیم کردن. یا استاد قبول ندارن یا از این سخن نگفتن، مهم نیست. الان تمام سخن ما در سه معیار است. و الان بحثمون در باب معیار
تجویزی بودن رو قبول دارن ایشون. بله.
تجویزی کارکردی.
خب ببینید میگید این معیار اثری نداره کارکردی. پس ببینید این تو معیاری وجود داره اثرش در حد کار کرده شده.
حالا موضوع الان بحث موضوع و
خب من دارم همین عرض میکنم. ببینید فوقش این معیار رو البته این نیست، میگم عرض من اینه، فوقش ایشون این معیار رو بیان کردن و در تاریخ هم این معیار به کار برده شده. من اشاره کردم دقیقاً نظر ایشون تا یه جایی نظر اگوستکونت از یه جهت مقابل اون هستش، توی عرف ما هم داره به کار برده میشه، اینم یه معیار هستش. خروجی این معیار غیر از خروجی معیار متافیزیکه، البته میگم لوسونم، اما اینم نیست. یعنی اگر ما به اون فرض دوم شما وارد شدیم که این معیار باید در نزد عالم مورد توجه باشه، یعنی راجع به فعل خداوند از آن جهت که فعل خداونده داره بحث میکنه، یا لااقل فعل خدا، لااقل اینه، لااقل فعل خداوند رو با یک مبنایی که منهدم کننده این باور هست باش درگیر نمیشه، یعنی تئوریزش نمیکنه. این چون این کاربرد داره. الان شما وقتی که میاد فعل خداوند رو یک تئوری میدید که توی این تئوری مثلا میخواید عالم طبیعت رو مستقل از عالم فوق طبیعت در نظر بگیرید، اگر حقیقت عالم طبیعت عین ربط و عین اراده خداوند هست، شما وقتی دارید مستقل در نظر میگیرید یک نگاه کلگرایانه اراده گرایانه به این عالم رو از دست میدید. یعنی تفسیر از این جهت غلطه و ملحدانه هستش، یعنی با متافیزیک در هم آمیخته، یعنی بدون متافیزیک هم نیستش. اما یه بحث هست و اون اینه که ایشون یه جایی تصریح میکنن بعد از این که این علم، بله اگر پیدا بکنم، که علم موجود را به دلیل داشتن متافیزیک خیلی صریح بیان میکنن که اینها دینی نیست و الهادی است، یه بحثی دارن که راه اثبات هم نباید پیمود. چرا؟ چون در همین علم موجود، این علم چند لایه داره، یکی خروجی شکل تکنولوژی است، تکنولوژی که زبان نداره. دوم وقتی که داره شروع میکنه وارد صحنه علم میشه، پایین ترین لایش داده های تجربی با روش های تجربی برای جمع میشه و شواهدیه که داره میاد. این شواهد داره با حس و با تجربه داره جمع میشه، تجربه معنای استقراری که داره میاد. بعد یه لایه بالاتر، حالا عنوان استقرار هم بیان نمی کنم، میره تئوریزه میشه، یعنی تئوری به معنای تئوری ها به معنای مدرنش، که اینو فرضیه سازی روش میشه و شروع میکنه این رو نظم بخشی کردن، که این نظم بخشی کردنی که داره واقع میشه کار ذهنی است و نظریه علمی داره شکل میگیره. بحث الحاد عمدتاً از این حوزه نظری داره واقع میشه. به بیان دیگه حضرت استاد علم رو همونطور که به لحاظ متافیزیک دینی بودن و غیر دینی بودن لحاظ دارن، به لحاظ روش هم دارن. اینجا در این قسمتی که من دارم خبر میدم که زلزله شد، در این قسمتی که دارم خبر میدم این انهدام واقع شد، این تغییر رخ داد، این با چی داره بیان میکنه؟ با حس خودش داره بیان میکنه، داره گزارش میده. همه این گزارشی که
در این حدی که یک امر حسی جزئی است. البته اگر ما بکاویم این در ذهن یک اصول متافیزیکی هم واقعاً توجه به اینام نداره. ما می توانیم حتی تا مراحل بالا اینو منخلع بکنیم و بخشی از اطلاعاتی رو که در این علوم وجود داره توی سازمان و بازسازی معرفت علمی خودمون که بر اساس متافیزیک از این کمک بگیریم. لذا یه سطحی از این دانش‌ها تا اون جایی که واقعاً حوزه حس داره کار میکنه و گذاشته‌های حسی خودش داره میده، تمام این داده‌ها میتونه مفید باشه. توی علم مدرن هم نظریه‌ها و حوزه‌ها، مکتب‌ها و مبانی بسیار مختلفی است. اما وقتی که شما سراغ حوزه عملیات میایید و روش‌های عملیاتی میرید، همین روش‌ها رو همگیشون دو مرتبه دارن به کار میگیرن با یک بازخوانی و یک باز تفسیر مجددی که دارن میکنن.
خب استاد
چون پروژه مهمی هست. نه من صحبت رو کردم. بله.
خلاصه جواب بدید. دوستان لطفاً پذیرایی کنن. من چون لایحه پذیرایی نباید این تبوزه رو حق بزنم. من فرصت خواهم داد که اساتید معظمی در جرف رفتن اظهار نظر کنن. لطف به دوستانی هم که اظهار نظر کنن، خلاصه اظهار نظر کنن که به بقیه دوستان هم نوبت برسه. از جناب آقای آقا میکروفون رو باز کنید، آقای دکتر مبینی، بعد آقای دکتر بهروزدک. فقط من نتیجه بگیرم از بیان جناب پارسانی، در واقع یا یعنی یا فیض‌الله هست یا متافیزیک، این یا جناب پارسانی نمی‌پذیرند بنابراین بیانی که فرموده از دانش. خیلی ممنونم آقای دکتر مبینی، بفرمایید شما.
از شما اصلا از آقای دکتر سبحانی ندارم. اون چیزی که در اینجا حسن این نظریه هست شما داری بخانی ای طرفی میبرمید. این تحقیق هایی که شما دقیقا فلسفه ما دارد مثلا نه یک پدید خارجی قابل تحقیق به جواز مجلس نیست ولی به بعد اصلی میشون ها رو تحقیقه. این تحقیقی که اینجا به جواز موضوع و به جواز مجلس میشه به لحاظ عقلی هست و لحاظ پایده هست. به لحاظ عقلی در خارج هیچ علمی بدون لحاظ متافیزیک قابل تحقق نیست، یا متافیزیک ارفانی یا متافیزیک اداری. اما در عالم ثبوت یا در عالم عقلی ما میتونیم بین آن موضوع همه امور میتونن دینی باشیم. معنی علم به فعل اداری هست به لحاظ عقلی. حسنش چیه؟ حسنش اینه که وقتی خواستیم نظریه علم دینی ارائه بدیم دیگه ناشر نیست که اونو کلن رو بزنیم کنم بگیم اینا ماتریالی هستن که میتونن به کار ما بیان در عالم خارج. یعنی چه؟ یعنی که وقتی در عالم خارج این موضوعات یعنی این علومی که علوم تجربی که انجام شده با لحاظ متافیزیک الهی در نظر بگیریم اونا میشه علم دینی. و اون مدلی هم که شما میتونم
اگه در نظر نگیریم چی؟
خب در همین میخوام از کنم اون مدلی که شما میتونم نگیریم
نه من نمیگم شما
در آدم خارج میخوام کنم در آدم خارج اگر اون گل متافیزیکی در نظر نگیریم یا علوم متافیزیک الهادی دارن که میشن یا الهی دارن که میشن دیگه برای این حسن این که ما داریم به لحاظ عقلی نگیریم به لحاظ موضوع قابل میتونیم این تفسیر رو در نظر بگیریم و حیثیت موضوع رو در نظر بگیریم اینه که ما اینو به عنوان یک موادی در نظر بگیریم یعنی همه علوم تجربی که با لحاظ متافیزیک الهی در عالم خارج میشه
یه نظریه چرا مصلحت اندیشانه که میگه که
نه اصلا نظریه نیست فلسفه استاد
عالم واقعی که روشنه عالم واقعی فعل الله بنابر نظر ما صاحب نظریه و ما و حتما حیث علت فاعلی و غایی داره. همین سخن در اینه باید به این سوال جواب داد که آیا ملاحظه این علت فاعلی و غایی در علمی بودن در دینی بودن نقش دارد یا نقش بررسی این امری که در عالم خارج است
امری
مثلا
که
علت فاعلی دارد با خودم تو میپذیری
آیا ملاحظه این علت فاعلی و غایی از من این هست که ما یک گزاری از گزاری است در عالم خواهی ما یک نگاه کلگرایانه داریم به وقتی که وقتی بگیم آب تشکیل شده از هاش رو بود صرفا به این گزاره اطمینان نمیشه. این گزاره های متعدد در قالب نگاه طبیعت گرایانه من اگر باشه داره مثلا که الهادی هم باشه و لذا اینجا اینو نمیتونیم بگیم که علمی هست. به همه بیان رو استاد است که شما فعال حاضر متافیزیک الهی اگر اون رو در کنار یعنی علاوه بر این داری به چیزی انسان پیدا میکنه در خالق این بودار و علوم تجربی ناخودآگاه داره علم درباره علم به چرایی
ناخودآگاه
داره بله یعنی یک مجموعه هست یک کله یعنی شما یا داره
کافی های خود این صحبت همون کل به جز مشکل ما رو حل نمی کنه شما خود. این رو به عنوان یک کل ببینید یا به عنوان تکگذاره ببینید سآل اینه اون زمانی که علم داره تحقق پیدا میکنه یعنی دانشی به واقعیت داره شکل میگیره آیا نسبت میان اون شی رو با عالم بالا با متافیزیکش داخل در علم دینی میدید میدانی
یا در عالم خارج یا نسبت به خدا دیده میشه یا اینکه اصلا منهای خدا دیده
خیلی خوب پس
هر دو تاش متافیزیک در واقع خواهد
نشد
ولی حسن این
که شما نظریو حسنشو نفرمایید خب من اصل معیار رو بگیم اگر شما معیار دینی بودن رو در این نبینید که عالمان نسبت میان این گزاره نظریه هم چی میخواد بگیرید با عالم متافیزیک رو در نظر بگیرن باید بگید تمام این دانش هایی داره تولید میشن من در جاورستان از خواهد کرد کدام لایه از دانش هر لایه که امروز دانش فیزیک هست امروز دانش فرد شناسی اون لایه که اسمش دانش هست یعنی توش متافیزیک دخالت داره یکی از این دوران رو باید بگید یا باید بگید تمام این عالمانی که دنیا هستن ولو ملحد مثلا اینا ناخودآگاه اون متافیزیک تو ذهنشونه پس برای تمام علوم
متافیزیک
متافیزیک الهی
داره یعنی ما ارزون اینه در قالب این که ببینیم گزاره های علمی یا توقم با آن متافیزیک الهی داره پیش میره
اگر متافیزیک مادی هم و الهادی هم در اینجا مؤثره من سوالم این است که دانشمندانی که امروز دارن این دانش رو تولید میکنن یا تولید کردن نسبت الهی در نظر گرفتن تولید کردن
در نظر نگرفتن در علت
یعنی داره متافیزی الهادی هست
به لحاظ عقلی تفسیره یعنی ما عقلی نداریم موضوع
ما عقلی نداریم
در آقای دانش آقای یکی بیشتر نیست آقای دانش آقای دانش آقای دانش بگم و یه انگلال استفاده رو بگم
خدا هر کنون ساده بزرگوار ترجمان تجربه تشکر بکنی و شاگردی میکنی تشکر از برکنجاری جد من تصویر پیشنهاد چکل نمایندی بود این بحث رو دراز دامن رو در همین میشه که در این خطبتون شما که برای تشکیل جلسی تدبیر میان میشی اساسی بزرگوار یه بحثی رو از اختصاص در خدمت خیلی علاقه هم که اختصاصت دوستان برسن سوالاتی رو که در این داری برسن چه رو برسید؟ همین تو تشکیل جلسی جلسه عمومی داره یه پشتش هم در واقع کنار این جلسه وقتی رو خلاش میشه من از مسئله جناب استاد صبحانی ایشون تقیان شیما و تحضیلی دارد اما وقتی که توضیح برای من احساس میکنید ایشون به تمایز احتیاط رو بدل کنند این واقع صاف ایشون میگه آنوی سه ساست این نرسان داره که به لحاظ موضوع ما این چیزی رو دیری بدانیم یا ندانیم در حالی که ما بودیم که علم تمایز روز به تمایز حیثیات هست از چه جهت به مسئله نگاه کنیم اما شما میگه این مهمه داده دینی باشد هم که غیر دینه بگیم بابا از جناب استاد جوادی حرف درده این میزنه ببینید به لحاظ اینکه کتاب تکریم هست دین به کتاب تکریم خود ما بگیم من انجام میده به حیث اینکه کاشف حقیقت باشه میشه همون نور میشه علم و ایشون باید دیدگاه خودش راجع به علم
اینا رو در فرق نداره
دین من نمی‌دونم اینا استاد شما این چیز اشکال داره آقا جوادیان شما چرا علم رو اینگونه تعریف می‌کنید هر نشانی در خارج تعریفی داره حالا جامعه علمی هم یه دو که شما یه تعریفی داشتید فرض که مثلا یه علم تجربی داره خودش هم یه علم تجربی نداره چون در علم تجربی هم از بس مقاصد متکثری وجود داره حالا فایده رو برای آشنایی دیگه بنظر که روش می‌نیسه در حال اون که دستگاه نظری داره تولید بکنه لازم خودش دیگاه علم رو توضیح بده آن جوابی هم که علم چیزی که کاشف حقیقت تکوی باشه درست؟
حالا به حیث اینکه این عالم توجه و اعتقاد به این داشته باشه یا داشته باشه به لحاظ نفس القرن با اینکه چون داره مکانیزم خلقت رو که این دو دو تا شارتا هست عمل میکنه ولی تا دیگه ولی یه به حیث فائلش چون ارتباط نداره ملحده یعنی خودش تعارض داره یعنی در درون به لازم خریم هم در رفت مثلا 30 سال وقتی از علوم ارفانی صحبت میکنه برمیگرده به روانشناسی معلم یعنی معلم خودش میکنه جای کسی دیگر در علوم ارفانی بتونه تفاهم انجام بده من دوم اینه که خصوصاتی به ما توضیح بدید چرا تمایز حیثیاتی که آج جواجی آمودی در نظر گرفته هر سالی را لحاظ نمی کنید و ابهام تولید میکنید میگوید آج جواجی مبهم صحبت کرده در حال آج جواجی از حیثیت مفتی از یه حیثیت میگه این دینیه از یه حیثیت میگه که این آقا که پیش فرزو رو لحاظ نکرده میشه چی ملحد و اینا ملحد هم الهیه یعنی الهاد هم فعل خدا هم بگردی که این آفریده خدا ولی خود اختیار داده به یه جرد که اون فاهم نسبت داده بشه بشه به یه جرد هم به خدا نسبت داده بشه خدا این آفریده خود یکی تمایز احساس خیلی مورد
خب ممنونم فقط جناب استاد لطف میکنید پنج دقیقه هم ناظر به دوستان هم ناظر به بیان
ببینید شما من اول تو بحث تعریف علم اصلا سخن نگفتم هر کسی میتونه علم رو تعریف کنه تعریفش هم ظاهرم روشن است علم نیست یعنی اونی که کشف واقع میکنه حالا با تفاوت تعریف سخن در دینی بودن است یک نظریه در باب دینی بودن نمیتواند تعریف درست و دقیقی از دینی بودن نکنه باید معیاری هم به دست بده که من بتوانم بگم دینی یا غیر دینی است اگه حیثیات و حیثیات کردیم خودمون رو گیج میکنیم فقط اگر قرار نیست با تشخیص بدهیم که آیا این علمی که داریم تولید میکنیم دینی یا غیر دینی اصلا چرا این نظریه رو گفتیم اصلا نشستیم اینجا اگر میتوان این نظریه رو به اعتبار دینی دانست قرار نیست با ثواب ببریم از علم اون شما میگید قرار است وقتی ما یه علم تولید میکنیم یا تعلیم تعلم میکنیم ثواب بدیم میگم به یه حیثیت شما ثواب بدیم به یه حیثیت که شما ملحد هستید ثواب نمیدیم نه ما یه بحث عینی داریم صحبت در این است که امروز در دانشگاه های ما در دنیا داره دانش تولید میشه ما در اینجا در حوزه علمیه یا متدینان در جهان اسلام نسبت به این علم باید موضعی داشته باشن آیا این علوم را دینی می دانند؟ غیر دینی می دانند غیر دینی می دانند اون را ثواب می دانند یا غیر ثواب می دانند نظریه مختلفی این نظریه داره به ما در باب دینی بودن علم یک معیار می ده من اشکالم اینه که این معیارت روشن نیست ببینید نظریه که الان حسابی فرمودید جوای دکتر مبینی هم دو تا تعریف مختلف دارند شما میفرمایید از دیدگاه صاحب نظریه به صرف یک پدیده فعل الله هست اگه بررسیش بکنیم این میشه دینی همین کافی است خب فرد دوم میاد دیگه نه من با تفهم حیثیت متافیزیک در نظر بگیرم
و حتی حیثیت روش رو حتی حیثیت روش رو چون خیلی از این بحثایی که اینجا مطرح میکنن به مورد روش باز میگرده
روش برسن اونجا دیگه
نه من روش
برسن از من همه اینا رو گذاشتم تو برسم به روش یه جلسه بذارید تو روش برسن که آیا اساسا این متدولوژی آیا این نظریه اصلا متدولوژی علم رو در نظر گرفته یا نگرفته داره حرف خود شد من اینو خواهم گفت ببینید کلام من حل کنم من معتقدم این نکته که شما می‌فرمایید که در دنیا علوم مختلفی در باب فیزیک دنیای فیزیک دنیای نظریه پردازی در مورد یک موضوع
لزوماً منافات ندارم بیرون تداخل داشته باشه
حالا برام عرض کردم همه ادعام اینه من ادعام اینه این که شما بگویید در دینی بودن و غیر دینی بودن نظر آلمان به حیثیت متافیزیکی مؤثر است یا مؤثر نیست این نظریه را از شرق تا غرب عوض میکنه یه ادعای من توضیح هم دادم چرا عرض کردم که اگر شما در دینی بودن حیثیت التفاتی آلمان و نظریه پردازان را رعایت نکنید تمام علوم دینی خواهند بود و اساساً چنین وصفی لغو میشه
اگر حیثیت ارتباطی رو در نظر بگیرید، دو نکته رو بازی. اول اینکه تمام علومی که امروز داریم، حالا همه اگه میگیم اکثر علومی که داره تولید میشه بدون حیث ارتباطی به مبدا این عالمه. چند کاری تمام اینا سکولار. نکته دوم باید بگید با چه معیاری تمیز میدید. اگر بحثو خیلی مخفیش کردید که ما نمیتونیم تو ذهن عالم اون زمانی که داره نظریه پردازی میکنه خدا رو در نظر دارد یا ندارد، این شما معیاری ندارید که روشن کنید که آیا متافیزیک در این گزاره علمی موثر است یا موثر نیست، این نظریه هیچ فایده نداره. این دوباره برمیگردیم به اول که نظریه علم دینی و نظریه غیر علم دینی فرق میکنه.
چرا لحاظ نمیکنه؟ شما میگید که نیست، میگه با وجود داره.
کجا وجود داره؟ با چه معیاری؟ معیارش
شما الان یه پزشک درسته ملحد کافر اصلا هیچ مجرد
هم اتحاری نداریم،
ولی قانون بسید رو
کشف
کرده، درسته؟
خب خودی شد دینی آقا شد نور بزنیم کلا آقا دینی بودن قرارشون هم دو که فرمودن این رب بودن به خالقه، هم دو که از استاد فرمودن یعنی علت فاعلی و علت غایی برای پدیدار در نظر گرفتن، نور بودن علم بودن کلا سخن دلیل هست. من نشستم دارم این قانونمندی رو کشف میکنم، آیا به صرف یه قانونمندی این رو کشف کنم دینی میشود؟
خب
اگر اشکالی من میکنم از این بس دینی و غیر دینی بذارید جناب این اشکالی نکردیم، ما اشکالی نکردیم و نگفتیم چرا این نظریه مطرح شده، داریم لوازم این نظریه به رو
لوازم رو بجوش کنید برید سریع نتیجه بگیرید. این رو
الهی کیه؟
اصلا فرقی نداره.
چون این احتمالی که استفاده کردن خوشیه، شما بفرمایید. آقا چه خبر شده؟ چون تو کشف قانونمندی میشود علم دینی یه حیثیت دیگری داره که اگر من گفتم ملحد است ما کاری به اون نداریم، با قیامت اون که رفت
آقا ملحد هم رو درمان می‌کنه با درست پزشکی
صحبت سر آقا من با کار به ملحد
است می‌گیره.
این باید من کاری به تولید کننده ندارم، ما اینجا نمی‌خوام در مورد دین دینی بودن عالمان سخن بگیم، در مورد دینی بودن علم
آیه خود خارج از
آیه خود شما
تفاوت منظر فیلسوفان علم به کاری که دانشمندان دارن انجام میدن غیر از خود کار دانشمندان. امروز در مورد فرض کنید نظریه کوانتوم، نظریه عدم وحدیت هایدنبرگ، 5 تا نظریه تو فلسفه علم مطرحه، اما 5 تا نظریه فلسفه علم این گزاره علمی رو تغییر نمیده، تئوری رو تغییر نمیده،
تا تئوریش
میشه چه؟ آره یه تئوری داشت تئوری نداره. یعنی شما با تئوری خیلی روشن، شما با تئوری پردازی
حالا آیه رو بخواید
فلسفه های علم دینی و غیر دینی
در مصاحبه بدونید ببخشید جلسه در جناب استاد پارسانی ها به مدیر بنده که اشکال جدی داشت و اون بود که میگفتن چون نوع پرسش ها خطاب به جناب سبحانی این فرصت بیشتری ایجاد میکنه، درست هم از اشکال باعث میشه که ایشون مثلا دو برابر مثلا ارائه کننده سخن بگن خواهد، چون جلسه قبل فرصت نشد به خانواده اجازه بدن سوال کنن، اجازه حقشون پایمال نشه ظاهرا سوال دارن، فقط اگر امکان داره بیشتر ناظر یعنی برده هم جناب آقای پارسانی هم باشه برای فرصت ایشون هم ادارت مراعات بشه.
من خواهی بعدی ایشون الله هست و هر چیزی که غیر الله هست شناسش دینیه و به دنبال اون اینا فهمون اشکر میاد و توجه آلمان رو در نظر نگیریم همه علوم دینی مسئله که در رابطه با علوم مدرن وجود داره مثلا جور سوبژکتیو بودن این علوم در واقع اصلا ما نمیتونیم حیثیت نگاه و توجه عالم و از اونو حذف بکنیم اصلا امکانش نیست که مبانی و موازی اعتقاد حذف شد بدون اونها لحاظ بکنیم من فکر میکنم یه جور نابینایی نسبت به حقیقت علوم مدرن وجود داره اون اتفاقی توی علوم مدرن اعتقاد کانت هگل دیتای و اون چیزی که نهایتا منجر به تقدم اراده بر علم میشه اینها به لحاظ موضوعی کلن مباحث علم رو مطرح یعنی به لحاظ موضوعی اصلا که موضوع فعل الله ندارد داره سوبژکتیو نگاه میکنه اون چیزی که ذهن خودش هست رو داره بیان میکنه یعنی مشکل شوکه که اینا رو میتونن بگیرسن این اتفاق نمیفته این ذاتش سوبژکتیوه ذاتش قابلیتی مونده یه سوال سوم هم داشتم
خیلی ممنونم اگر لطف کنم ببخشید اجازه بفرمایید خب
من یه نکته این بحث دوم شما که اساسا همون بحث حوزه روش هست همون در واقع ریامتی که من میخوام دفاع کنم اگر شما علم را سوبژکتیو دانستید کاملا درست است یعنی امروز اون چیزی که علم تجربی علم انسانی اساسا با این تعریف ها مناسباتی که ما میگیم سازگار نیست اساسا تفکیک میان آلمان و علمشون ممکن نیست اصلا کل این نظریه از کارایی میفته نه تجویزی نداریم که بله بلا تجویزی بله آقا امروز گرفتاریم هیچ کاری نتونیم بکنیم بیرید استفاده کنیم این نظریه نمیخواد بیرید نظریه علم دینی یک نظریه تحسیسی میخواهد بگوید که آقا این علم دینی و غیر دینی پس این رو کنار بگذارید بیاید علمی تولید کنیم در مقام تجویز که اصلا ما نیاز به این نظریه ها نداریم بنده عرض میکنم دنیای مدرنی که اونچنان غالب است بر زندگی و حیات ما که ازش گریزی نیستیم تا میتوانید از این زندگی گریز کنید اگر نمیتوانید برید حلالتون باشید از دانش و تکنولوژی و در تجویزات استفاده کنید اون نظریه نمیخواد که سخن در این است که کسانی امروز در جهان اسلام مدعی اسلامی سازی علوم است معتقدند که باید دانش دینی تولید کرد معتقدند باید دانش مدرن رو نقد کرد کسانی که این گونه می اندیشن من کاملا با شما در نکته دوم همراه هم علم مدل علم سوبژکتیوه اساسا این مدل هایی که ما در تفکر سنتی منطقی فلسفیمون می اندازیم روی این علم جواب نمیده اگر علم سوبژکتیو شد یعنی عالمان با نظریه هاشون با مشاهداتشون با استنتاج هایی که می کنن تمام اینها در اون کانتکست و پارادایم الهادی یا غیر الهادی قرار می گیره اگر که دین علم رو سوبژکتیو میدانه باید نقطه عظیمت نظریه خودش از اینجا آغاز کنه نه از بدیهیاتی که همه قبول دارن باید بگوید ما با دانشی سر و کار داریم که کاملا میان عالم و علمش عجینه میان فلسفه و تجربه و مشاهدهش عجینه این تفکیک هایی که جناب پارسانی ها کردن دیگه در علم سوبژکتیو بی‌معناست این من یه مشاهداتی دارم بعد یه استقرایی میکنم بعد یه کلیاتی میسازم حالا تازه بعد میام یه فرضیه میسازم اینا امروز در فلسفه علم بی‌معناست علم سوبژکتیو یعنی علمی که با هویت انسان با هویت نیاز اجتماعی با همه پارادایم ها عجینه اگر چیزی بایدیم این نظریه باید پاسخ بده در این دنیای علم چگونه میان دینی و غیر دینی بودن تفکیک کنیم دوباره سوال من برمید اما بحث حیثیات ببینید بحث حیثیات هم ارز کنم اتفاقا بحث با بحث حیثیاته اتفاقا بحث بلن بحث حیثیاته میگویم شما میگویید این عالم خارج با حیثیت اینکه یک واقعیت خارجی و وجود شناختی الهی میسازد علم را یه حیثیته یه حیثیت دیگر این است که در این جهان با التفات حیث التفاتی عالمان نسبت به اون دینی و غیر دینی داره دو تا حیثیته شما نه هر دو حیثیت رو بپذیرید یکی جمع نقیزه میشه اینکه اصلا نظریه رو بی اعتبار میکنه. شما باید
بنده
موضوع حیثیتی که قبول دارم حیثیت تکمیلی و
واقعی
ببینید بنده عرض کردم روی هر دو مبنا این جواب میده. البته ایشون متافیزیک رو قائل هست که باید باشه و نتیجه هم همین میگیره که این علوم موجود نوعا اینها معیوب هستن و درست نیستن و الحادی هستن. حتی عبارت هایی که در همین کتاب هم به کار رفته جاهای تصریح به این مسئله داره. ببینید وقتی که تناقض هست بله وقتی که تناقض هست بالاخره گوینده عاقلانه داره حرف میزنه. ببینیم راهی برای اینکه این تناقض حل بشه وجود داره وجود نداره. بله اینه. یعنی بنا بعد بر این باشه یه طوری تفسیر بکنیم یه قسمتی که این قابل جمع باشه. عرض کنم که در صورت اول که بیان کردم راهی وجود داره. ببینید ما داریم بحث علمی میکنیم، حالا طعن زدن برای ثواب داره و ثواب نداره اینها رو که دست نیستش، حالا ثواب داشته باشه یا نداشته باشه توی مسئله. اگر شما بر اساس موضوع گرفتید این اصطلاح به کار رفته ولو اینکه عالم هم شأن نداشته باشه. البته ایشون اون قسمت رو قائل هستن که توجه به این مسئله موجب میشه که عالم موضوع رو باید به صورت یه موضوع الهی ببینه. بعد شما اشکال میکنید پس کجای این در واقع به اون اشکالی هم که قبلا کردید که من گفتم اینو بر از ذهنم رفته ظاهرا به اونم ارتباط داشته باشه که بعد کجای این علوم موجود رو قابل استفاده هستش. این یعنی همه علوم موجود میشه الهادی، درست عرض میکنم؟
استفاده نداشته باشه. گفتم شما مشخص کنید کجا دینی و غیر دینی، اگر اینها رو یا اکثرش رو غیر دینی می‌دانید مدلش رو برای دینی سازی بود.
بحث مدلی بحث دیگه است. الان عرض میکنم الان وارد میشم راجبونم اونم وارد میشم. بله الان وارد میشم الان عرض میکنم خدمت
فیزیکی طراحی بله متافیزیک
الهی مؤثر. عرض کنم که ببینید یه بحث در اینجا وجود داره که قالب علوم موجود تا اونجایی که نظریه و تئوری، حالا میخواد تئوری پوزیتیویستی باشه یا اصلا نظریه، بیاد سراغ رویکردهای کاملا سوبژکتیو که همه علم رو داره این شکلی تفسیر میکنه و ذهنی و سایه انسان رو و اراده انسان رو میندازه روی. وقتی که همه اینها تا جایی که اون متافیزیک حضور خودش رو داره نشون میده اصلا برای ما قابل استفاده نیست، در تقابل با ماست، بعد میام سراغ قسمت دوم. اما این باعث نمیشه که ما نتوانیم از داده های اینها همونطور که از تکنولوژی اینا، چون تکنولوژی اصلا زبان نداره، هر چی سطوح پایین تر میایی میتونیم از داده های اینها رو ما با یک کاربرد شکافی برگردیم استفاده هایی بکنیم. میتونیم بعد واسطیم بگیم که کجا تئوری دخالت کرده، بعد این تئوری زدایی بشه و داده باید سلیم گرفته بشه و استفاده بشه ازش. این قسمت این سوی قضیه است. اما آن طرف قضیه که ایشون چه روشی رو داره بیان میکنه، من جلسه پیشم عرض کردم شما هم اینو قبول کردید که وظیفه عالم، کسی که داره تئوری پردازی تو این حوزه میکنه، این نیست که در هیچ عرصه خودش وارد بشه، راه بر نشون بده. من یه نمونه رو برای شما ذکر کردم. وقتی که شما توی حوزه مثلا علوم اجتماعی وقتی که یه مقدمه رو دست یه فیلسوف، چون نمونش واقعا یه مقدمه واحدی رو دست دورکایم میدیم یه نتیجه میگیره، همون مقدمه رو بوعلی سینا گرفته، درست یه مقدمه تجربی واحده، یعنی مشاهداتی واحد، اون ازش اثبات نبوت ازش نتیجه میگیره. شما وقتی که روی کرد سوبژکتیو شد تا آخرتون فیزیکتون همینطوری داره میره، وقتی که روی کرد پوزیتیویست شد تا آخر میره. شما یک نگاه جزگرایانه به مسئله خواهید داشت. اگر شما بخواید وحدتی رو در متن کسرت نگاه کلگرانه و هولیزم داشته باشید و این رو عینی هم ببینید، وقتی که شما میایید و فرشتگان رو میبینید، ملائکه رو میبینید، یک تدبیر رو این مسئله میبینید، همه این فیزیک شما به یه صورت دیگری شروع میکنه عمل کردن. اما چگونه حالا ما سراغ فیزیک میریم که حوزه‌های دیگر هم میتونه ارزش علوم انسانی هم این مسئله بیشتر و زودتر و پیشتر خودش رو نشون میده. وقتی که شما مبانی انسان شناسیتون فرق کرد، مثلا قائل شدید
انسان است و قدرت شناخت است و فطرت است و حقیقتی مقابل اون است و خلقتی است، اینجا به یک صورتی با اون مواجه میشید. وقتی که شما انسان رو عروسک خیمه شب‌بازی یه ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و اینا می‌بینید، تعریفتون یه طور دیگه میشه. حالا بعد شما به ایشون برگردید بگید خب پس شما نظریه اجتماعیتون اینجا چی میشه؟ خب این سوال دیگه جاش اینجا نیست، این سوال اون نظریه پرداز رو باید وارد بکنه. البته وقتی که این دیدگاه رو داشته باشیم، اون موقع ما میتونیم نظریاتی که در طول تاریخ اسلام شکل گرفتن از برگردیم از منظر متافیزیک خودش بهش هویت بدیم. مشکلی که ما امروز باش مواجه هستیم اینه که نظریاتی که به لحاظ تاریخی وجود داشته، وقتی توجه نداریم حوزه متافیزیکی خودشون رو داشته، از حاشیه علم مدرن میخوایم بازخوانی بکنیم، نه اصلا نمیتونیم ببینیم. ما این اجازه رو بدیم که این کار رو انجام بدیم، بعد ببینیم که آیا بخش قابل توجهی از این علوم به لحاظ تاریخی تحقق هم حتی داشته یا نداشته. فرضا از این که بگیم حالا این تو چه کار میکنی، همین کاری که کردن، این کاری که کردن بخش قابل توجهش با همین روش بوده و پیش اومده و قابل تداوم من هستش، میشه این کار رو دنبال کرد.
خیلی ممنونم، شکرم. اگر اجازه بدید من خدا هم سوالی داشت آوازی استاد روزی نبار، فقط بعد از میخوام که همشون دایی نشید، بعد انشاءالله میشنیدیم سر پاسخایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سوالی که داشتم از آقای پارسانی ها تقریبا جوابش رو اشاره کردم، ولی همین من فکر میکنم
ممنون. سلام استاد، شما
ببینید، من چون داریم به آخر وقت نزدیک میشیم، ناظر به جمع‌بندی بحث رو میکنم. اصلا این بود سه معیار در باب دینی بودن این نظریه اداره میکنه، یکی موضوع است، یکی متافیزیک، یکی روش. اشکالات اول من در باب موضوع بود و عرض کردم که این معیار دو اشکال اصلی داره و تبعاتش هم عرض کردم. اشکال اول این است که اساسا با ارتکاز منافات داره، اینکه شما بگید هر چه ما در هر جا با هر روشی به دست آوردیم در مورد عالم واقعی نیست، گفتم این نادرست هست بدون عنوان متافیزیک.
اما تو این مدعای ایشون هم گفتم نیست.
اگر ما میرسیم پس برابر، اگر نیست میاد تو نگاه پس برابر. این موضوع از اون جهت که موضوع است، معیاری برای تمیز دینی و تمیزینی، میریم سراغ معیار دوم که نقش متافیزیک هست. یعنی قید میزنید موضوع را به این که عالمان در نظر بگیرن آیا اون چی در واقع میگذره برخواسته از یک متافیزیک الهی میشود دینی. اگه در نظر نگیرن و مقابلش رو در نظر بگیرن میشه علم سکولار. اینجور میشه. پس از معیار اول عبور کردیم و اونیم سراغ معیار دوم. اشکالمون در معیار دوم این بود که شما در نظر گرفتن عالمان رو اولا قبول دارید، یعنی حیث التفاتی عالمان در دینی بودن مؤثر است یا مؤثر نیست. اگر بگید مؤثر نیست، یعنی هر چه عالمان در هر جایی در هر آزمایشگاهی با هر عقیده‌ای یافتن، این علم دینی است. اگر حیث التفاتی رو در نظر گرفتید، گفتید عالمان باید در نظر بگیرن که ما یه متافیزیکی داریم و اون نقش داره، اشکال اون این بود که با دانش‌های موجود چه می‌کنه.
البته در همه جاها لازم نیست، اما خیلی از جاها لازمه. یعنی تا جایی که داریم، تئوری میدیم لازمه، اما یه سطحی به افق تئوری نمیرسه. چه نیازی داشته باشه؟ نه،
الان
نمی‌شم
اونم
پاسخ بدم.
پس ببینید، اگر قرار است ما متافیزیک رو در نظر نگیریم، معناش این است که اساساً دینی و غیر دینی بودن در ساحت علم مؤثر نیست. هر که در هر جایی هر گونه دانشی توحید کنه، اگه مطابق با واقع باشد دینی است. اما اگر میگید باید در نظر بگیریم همون مقداری
که البته این معیار با مطابق واقع باشه،
در توضیح میدم. ببینید شما همین که الان
میفرمایید
در دانش‌های موجود، گاهی ما در ساحت مشاهدات ساده هستیم، گاهی ما دنبال استقرا هستیم، اینها نقش متافیزیک درش مؤثر نیست. اما وقتی به ساحت نظریه پردازی میرسیم یا کلام نظریه تولید میکنیم، اینجا نقش متافیزیک مؤثره. اولا این تفکیک از این نظریه برنمیاد. این نظریه کلی داره میگه این تفکیک درسته.
نه همونجا هم متافیزیک واقعا نقش داره سبحان، یعنی همین که شما پذیرفتید یک واقعیتی مقابل تر دیگه سوبژکتیو نیستی، این مقدار متافیزیک رو داره، یعنی مقدار با ما مشترک.
اگر به فلسفه علم جدید هست بیش از این هاست، یعنی تاثیر
لذا تا جاش دارم میگم نه تا تاش.
من دارم همه من حسیات رو در نظر میگیرم، میگم چون خودم فلسفه رو خوندم عادت کردم حسیات رو بگم. اگر با این حس صحبت میکنید که میگویید مشاهده استقرا اینها متأثر و گرانبار از
تئوری
های ماورا طبیعی نیستند، اگر هستن خب معلوم میشه تمام اون چیزی که دانشمندان از مشاهدات ساده تا تئوری هاشون تمام برخواسته از متافیزیکشونه و هیچ کدام از اونها علم دینی نیست، علم غیر دینی. اگر تفکیک میکنید میگید مشاهدات و استقرار من میذارم یه طرف، نه اون فرضیه سازی و نظریه پردازی داخل علمه. من میگم اون امروز وقتی کسی امروز میگه علم دینی یاشه، منظورش همین است، مشاهدات اولیه، آمارگیری های ساده اولیه.
من قبول دارم آقای سبحانی مشاهده تئوری پیچه، اینو کاملا اما رضا یا همه یا هیچ نیست، یعنی آنچه نیست که اختلاف دو تا متافیزیک یا همه است یا هیچ توافقی نداشته باشه.
بس کردید، اون دیگه موضوع متافیزیک شماست. اونجا شما در فلسفتون باید بگید تا کجا وقتی میگویید این پدیده ها برخواست از فعل الهی، نسبت میان فعل الهی و این اشیاء رو چگونه میبینید؟ این تئوریای فلسفی من متافیزیک شماست، اون می‌ذاریم کنار. بعد با هم بحث
اگه بخواد همین قدم به قدم با هم یه چند چند دوره می‌ریم.
نه
چون به نتیجه خوبی می‌رسیم.
ولی نه ببینید اینو حل کنید بعد برسیم به تا.
برای که حل همین بشه بذارید چند جمله گفته بود.
شما الان خیلی خوب، شما الان پذیرفتید که در دانش‌ها لااقل از سطح فرضیه سازی به بالا اینها گرانبار از متافیزیک و ماوراء طبیعی هستند و دینی و غیر دینی بودن به این است که عالمان این متافیزی رو در نظر بگیرن یا در نظر نگیرن. اگر این چنین است، سوال این است که آیا اون چیزی که امروز رویه عمومی استثناها رو بذاریم کنار، اون چیزی که دانش مدرن رو تشکیل میده، سنت اصلی دانش ها در دنیا، آیا اونها بر اساس متافیزیک های الهی دارن فرضیه سازی میکنن، نظریه پردازی میکنن؟ اگر معتقدید که اونها نمی‌کنن بر اساس این، باید رویه دانش را عوض کنید. در کتاب نفرمایید که اون چیزی که در دانشمندان دارن انجام میدن بر سر چش، باز بگید تمام این آزمایشگاه این کتاب‌ها رو فعلا اجالتا بذارید که ما این فکر رو بکنید. اما اگر شما به این مقدار میاد بگید نه متافیزیک مؤثر است، اما ناخواسته همه عالمان یه جور دیندارن فطری، میخواد مؤمن باشه، میخواد ملحد باشه. آیه استفان هاوکی یه ملحدی که امروز داره مثلا نظریه آخرین نظریه های هسته ای رو تولید میکنه، میگیم نه آقا اینم باید تو فطرتش به هر حال یه خدایی رو قبول داره. اگر به این مقدار خداپرستی و متافیزیک در علم مؤثر دوباره برمیگردیم به همون خانه اول، تمام اون چیزی در دنیا داره تولید میشه همه دیدیم. اینو با تکلیفش معلوم کنیم.
ما یه نیتا عناصر مشترک خیلی به نشون هست، عناصر مختلف هم هستش. ما از یک جهتی با پوزیتیویست ها نزدیکتریم تا با پست مدرن ها، یعنی تو اون جهتی که باشون مشترکیم یک عنصر
مشترک.
بله این لذا باید نظریه رو قدم به قدم باش بیان تحلیل بکنیم، یا همه یا هیچ چیز نظریه نیست. هیچ نظریه‌ای وجود نداره که همه عناصر اون غلط باشه و هیچ عنصر درستی توش وجود نداشته باشه. شما باید اون رو واکاویش بکنید، عناصر درستش رو، عناصر شماست که از اون بر شده، عناصر غلطش رو جدا بکنید. تو حتی توی سوبژکتیو هم ببینید عناصر درستی توش هست، یعنی اونها عناصر قابل استفاده ای دارن. آنچنان نیست که وقتی غلط شد هیچ عنصر درستی توی نظریه وجود نداشته باشه.
پس بنابراین تا اینجا آمدین خوب شد. پس بنابراین در همه دانش‌های امروز از سطح فرضی بالا همه سوبژکتیو هست، یعنی نظریه
حتی توی اون کتای سوبژکتیو هم هر حال گواهی
میده و متافیزیک آلمان در اونجا مؤثر است و از این جهت دینی و غیر دینی. اختلاف در این است که می‌فرمایید در یک جا در متافیزیک آلمان بین متافیزیک الهادی و متافیزیک ایمانی نقطه اشتراک وجود داره، در اون دو نقطه ای که مشترک هستن در اونجا بین علم دینی و علم غیر دینی.
نه اونجا دینی نیست، اون عنصر دینی چون اونها هم حضور داره. بله
هر چی بگیم عنصر دینی در اونجا حضور داشته باشه. سوال اصلی اینه
کدومه؟
نه ما یه معیاری بر اساس متدولوژی دانش مدرن به ما بدهید که ما بتوانیم بین تربیه هایی که برخواسته از متافیزیک الهادی و متافیزیک دینی تفکیک
اینجا میگیم قدم به قدم پیش میریم، عناصر اولیه متافیزیک خودمون رو بیان میکنیم، یعنی با هر کدوم میشینیم بحث میکنیم. شما که روی کرده سوبژکتیو به معرفت داره یا بعد از اون، یعنی دیگه سوژه هم مرده، این عناصر رو ما نمیتونیم قبول بکنیم.
قرار نمیتونیم با تک تک
ببینیم. نه میخوام بگم تک، چون که قرار نیست تکلیف همه چیز رو اینجا مشخص بکنیم. ما روش رو میخوایم مشخص بکنیم.
حالا روش رو میرسیم. من تو روش حرف دارم.
ما انشاءالله بعد
از این جلسه دیگه مربوطه هم کردیم که مقیومت گروه هم بحث روزمون معیار. من داریم تمام بشه بحث امروزمون معیار. از اینجا معلوم شد که معیار بر اساس انگاشته های متافیزیکی آلمان دینی یا غیر دینی بودن تعیین میشه. من عرضم این نیست که شما بیاید مصداق تعیین کنید. بحث ما در باب معیار، اگر معیارشون شاخص عملیاتی نداشته باشه این نظریه هیچ کاربردی نداره. شما اگر کلی در عالم خارج بگید اگر کسی متافیزیک الهی داشت این علمش دینی میشه، فیزیکش دینی میشه. اگر متافیزیک الهادی داشت بعد میگم آقا معیار و شاخص الهادی بودن یک متافیزیک در نظریه علمی چیست؟ میگید نمیدونم.
نه هرگز نگفتم نمیدونم، گفتم تکلیف همه چیز رو تو این جلسه نمیشه روشن کرد. قدم به قدم، یعنی با کدام متافیزیسیان و با علمی که در ذیل کدام متافیزیک شکل گرفته رو صحبت
می‌کنیم.
معیار اینه، عناصر مشترک رو واکاوی می‌کنیم، عناصر مشترک رو پیدا می‌کنیم، عناصری که محل اختلاف باشه.
چه معیار بینمون
توافق رو رأی‌گیری می‌کنیم. نه توافق، این چیزیه که نظریه ای داره. بله
شما اینو سوبژکتیو
اصلا کسی من کجا اینو سوبژکتیو دانستم؟ اصلا اینطور نیست. گفتم اون کسی هم که سوبژکتیو میدونه در درون اون میشه یک عناصری از حقیقت رو پیدا کرد. اما این که قائل باشیم معیاری نداریم روی توافق ساخته میشه این نیست. اولین بحثی که ما با اون خواهیم کرد اصلا علم صرف و کل توش وجود داره یا وجود نداره. اگر این رضا اینجاست که ما با متافیزیسی هم با سوبژکتیو ها یا با پست مدرن ها مخالف هستیم. اما ما کار داریم، یعنی بالاخره این موضوع کار داره، یعنی باید تکلیف اون با ما هم مشخص بکنیم. شما یه قسمتی از صحبت بنده رو گفتید دوره این حرفا گذشته، بحثای بعدیش بحثای بعدی پست مدرن ها. پس با اونها هم کار داریم.
این نظریه و بنیادهای دانش شناختیش اصلش تمام شده. این مبتنی بر نوع منطقی است که ما در گذشته می‌خواندیم، اون منطق دیگه امروز در دانش مدرن اصلا به کار نمی‌آید. من عبارت خواهم
گفت. بله من قبول دارم در دانش مدرن اشکالش هم همینه.
من سوالم تکرار می‌کنم. ما تا اینجا رسیدیم که دانش مدرن مبتنی بر تجزیه سازی، مبتنی بر نظریه پردازی و تا این دانش ها به این ساحت نرسیده اسمش علم به معنای جدید نیست. پذیرفتیم که در درون این فرضیه ها و نظریه ها متافیزیک ها مؤثر هست، این هم پذیرفتیم. پس بنابر انگاره های آلمان و فرضیه سازان بستگی داره که متافیزیک الهی یا غیر الهی قبول داشته باشن، علم جون دینی و غیر دینی میشه. من سوالم این است شما در دانش تجربی باید تصویری ارائه بدید و از ناحیه متافیزیک یه شاخصهایی بدید که من بتوانم تشخیص بدم اون چیزی که الان امروز در دانشگاه تولید شد این نظریه در حوزه فرض کنید بیوشیمی آیا این از همون عناصر مشترک است یا از عناصر اختصاصی است؟ شما بر اساس چه مدلی میتونید؟ مدل که میگم نفرمایید مدل بعدی، میگم بر اساس چه معیار و شاخصی این نظریه به ما میگوید اینجا این گونه متافیزیک ها اگر در این فرضیه ها مؤثر بشن دینی میشن و در نهایت خروجی را هم برای ما بتونید شاخص گذاری کنید تشخیص بدید و روی امر توافقی میشه. من میگویم که این چیزی که امروز در دانشگاه تهران تولید شد یا مثلا در فرق آزمایشگاه پاستور تولید شد اتفاقا از امور مشترک شما میفهمید
شاخص را توی لایه های قربالگری قلبی قضیه میاد.
قلبی
یعنی چی؟ اما عرض میکنم میکنه. یکی از معیارها وقتی اگر با علم تجربی، چون مدل که میگیم مدل رو چی بگیم، یعنی جلوتر هم که میایم این معیار هم دیگه توش نیست. ببینید خب دانشگاه موجوده که الان به لحاظ فلسفه علمی و یا توی سطوحی به بحران کشیده شده، ما با صرف نظر از حوزه بحرانی که توی اینجا وارد شده وقتی که بیان میکنیم این حرف رو ببر داره، میگه ما یک حوزه معیار تبیین علمی یعنی آزمونه، یعنی این واقعیت خارجی رو باید توجیه بکنه. اما قبل از اینکه مرحله آزمون برسید، مرحله قربالگری که اون میگه فرهنگی است، ما میگیم عقلی است، یه چیزی به اسم عقل داریم. یعنی قربالگری قصه‌ای که شروع میکنی گفتن باید با تبیین عقلی که توحید توش اثبات میشه موارد دیگه میشه که این فرو کاهیده نشه به حوزه فرهنگ، این قربالگری باید قبلا انجام بشه یک سو، و از طرف دیگه باید ناظر به همین تکنولوژی و این عملیاتی که موفق بوده با توجه به اون قربالگری عقلی همین رو کاملا پیش بینی بکنه و توضیح بده. اینا معیارهایی است که باید وارد بشه.
یعنی شما دارید به صاحب جلسه میگید این الوتری کنید 5 دقیقه نظر جمع کنید، این هم آخر چون
دارید ما واقعیش هم نزدیک ازانیم، یعنی یه قدم میرید جلوتر، در نظرم بحث خوبی کردیم. بالا به نجه رسیدیم معیار دینی بودن رو تشکیل دادیم، یه تشکیل دیدیم که دانش مدرن کاملا دانش فردی محور و نظریه من در این دو، اینکه نظریه ها همیشه از متافیزیک ها برمیخیزن، این سه، اینا فهمیدیم. نقطه اختلاف اون این است که ما میگوییم اگر چنین چیزی گفتید، یه اختلافی داریم بعدا میگیم که میگوییم این ادعا یک معرفت شناسی میخواد که در این نظریه نیست، معرفت شناسی سنتی پاسخگو نیست، نیازمند به یک روش شناسی تولید دانش میخواد، این نظریه تابع اون روش شناسی، نیازمند یک سری مبانی متافیزیکی ناظر به دانش میخواد، نه متافیزیکی که ما در فلسفه میخونیم، متافیزیک دانش با متافیزیک مفهوم
لازم میشه فلسفه مضاف بشه.
بله نیاز داره
که از شما جلوی تاکید
کنم. میرسید ببینیم آیا میتواند، همه نکته اینه که آیا بر اساس مدل تولید دانش و اساس نگرشی که امروز به دانش وجود داره که تهش به شما میگن اصلا ذهن و یقین و علم و علمی که در کتاب ازش دفاع میشه اصلا بذار کنار،
ایمان رو قربالگری قبل از چه
ایمان متدولوژی آزمایش فردیه ها من تو خواهم بود، من دقیقا کالب و چکافی میکنم بر اساس
یه حوزه از مسائل فردیه که بنیادهایی که اصلا توی حوزه تجربه اصلا قابل بررسی نیست.
من متافیزیک قابل آزمون پذیری در میدان علمی هستید، همه سوال ما و اختلاف ما در این شد که اگر این متافیزیکی که آزمون پذیر نیست میاد در فرضیه و نظریه دخالت میخورد که بعدا به آزمون میخورد و نتیجه میشه دانشی که در اختیار ما وجود داره، سوال این است شما باید نقطه تأثیر متافیزیک رو در تولید فرضیه و نظریه نشون بدید و همینجا اعلام کنید که آیا دانشی که امروز در دنیای مدرن داره تولید میشه بر اساس نظریه شما از متافیزیک الهی برخوردار است، در کلش داریم میگیم، در عمدش داریم میگیم،
این که من به صراحت خوندم عبارت رو که معیوب است، اینو خوندم عبارت رو مشخص شده
به
صراحت نوشته شده بود معیوب است، اشکال داره
بعد پنج عبارت مقابلش میاد خلاف بود.
خب حالا عرض کردم
این از آخرین عبارت ایشون من میارم خلاف
این اون آخرین عبارت رو ببین چند نوع میشه تفسیر کرد که گویندش عاقل بوده.
من که نمیخوام با اینجور میخوام نظریه رو که جواب بدیم، این نظریه به صراحت بگویم اون چه در دانش تجربی جدید وجود دارد تمام اینها نظریه من در متافیزیک محور است و چون نظریه من در متافیزیک محور است باید یه فکر برای این دانش مورد نشون بده. اینو به صراحت اگر اینو بگه ما کمک میکنیم متدولوژیش هم درست میکنیم.
نه به صراحت این به نظر من این نظر مقبوله، چون لایه قبلش که قربالگری قبلشه یه چیزی به اسم عقل و نقل با هم تعامل دارن، اون عرضه عرض خب دارن عرض میکنن و بعد خروجی اونجا قاعدتا باید در مشاهد در این تکنولوژی و این عملی که داره موفقه تبدیلگر این مسئله باشه.
عزیزانی که واقعا این کتاب رو خوندن، این مقالات رو خوندن و من این رو آدرس دارم مطالعه کنیم، واقعا چنین نتیجه از این نظریه برمیاد، یعنی میتوان امروز در حوزه علمیه گفت از آیت الله جوادی 15 سال در مورد علم دینی تجربی سخن میگن و حاصل سخنشون این است که این دانش تجربی.
اگر من یکی از افراد اینجا هستم میگم آره بله.
بله چون شما دارای نظریه متفاوت هستید. من خواهم بود چون نگاه میگیم جناب آقای دکتر فاسانی شما نباید نظریه خودتون رو پای استاد معظم بنویسید. ایشون نوشته دارن، ایشون بارها سخن گفتن، ایشون به صراحت گفتن اون چیزی که دانشمندان در دانشگاه ها تولید میکنن صرف نظر از که در همین که داخل شد صرف نظر از که ملحد باشن سکولار باشن.
من عرض کردم اون ناظره به کجاست؟ اون ناظره به اینه که عالم، حتی اون جمله اینه که باور داشته باشن نداشته باشن عالم یعنی اعتقاد، نه با صرف نظر از اعتقادشون اینجا بسته
شخصیتی که میتونم روزه شنوازی
چون دانش تجربه دیگه این رو میتونم ما چون انسان شایین علمش و عمدش
تحقیق میده ما چون الان دقایق دیگه ازان همین جا نگه میداریم بحث را انشاءالله بعد از این که اون روش را اون قیامت کنون برگذاریم پیشا در دور 10 دقیقه در مورد این آخر پرسش جناب آقای سبحانی و پاسخ جناب استاد این خواهیم کرد و خب خیلی از میخواید جنبندی
نه من همین داخل بحث شدم به جنبندی مشترک رسیدیم
فقط
معلوم شد جای اختلاف اون کجا.
خیلی از شما ها دست کنم که اگه سوال دارید پوزش بخواهم از شما بردت نشد انشاءالله یه تدبیر میکنیم پیشنهاد دارم آقای دکتر میرزاد که بشید خارج از جلسه هم یه گفتگو اساسی باشه برای اون آدیه انشاءالله. ممنونم از شما، از حوصله شما، از استقبال شما، حضور گرم شما در واقع ما را مجاب میکنم که این روش روش درستی و انشاءالله امیدواریم که خداوند هم راضی باشد از این کاری که انجام میدیم. الهی جناب خداوند کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. از همه شما ممنونم، از اساتید ما از آقای سبحانی، از آقای خواستانی ها که با لطف و حوصله بحث را دنبال میکنم و ممنون و متشکرم. خیلی ممنونم ازتون، از عوامی که زحمت کشیدن از دوستان دفتر مرکز همکاران ممنونم، همه عزیزان اجرایی و غیر اجرایی و دوستان فرمایش آقای سبحانی جناب آقای میگون ممنون متشکرم.
آیا علی
مشکل